أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. رو نگردانیم از فرمان تو، کفر باشد غفلت از احسان تو. یاز چاهی عکس ماهی وانمود، سر به چه در کرد و آن را می ستود. در حقیقت ماده ماه است او، گرچه جهل او به عکسش کرد رو. مدح او مهراست نی آن عکس را، کفر شد آن چون غلط شد ماجرا. که از شقاوت گشت گمره آن دلیر، مه به بالا بود و او پنداشت زیر. هر که اندر عشق یابد زندگی، کفر باشد پیش او جز بندگی. خود اگر کفر است و گر ایمان، او دست باف حضرت است و آن او. کفر و ایمان نیست آن جایی که اوست، زان که او مغز است و این دو رنگ و پوست. کفر و ایمان هر دو خود دربان اوست، کوست مغز و کفر و دین او را دو پوست. این فناها پرده آن وجه گشت، چون چراغ خفیه در زیر تشت. کفر قشر خشک رو بر ناتافته، باز ایمان قشر لذت یافته. قشرهای خشک را جا آتش است، قشر پیوسته به مغز جان خوش است. مغز خود از مرتبه خوش برتر است، برتر است از خشک لذت گستر است. بد نماند چون اشارت کرد دوست، کفر ایمان شد چو کفر از بهر اوست. کفر ایمان گشت و دیو اسلام یافت، آن طرف کان نور بی اندازه تافت. علت و پرهیز شد بحران نماند، کفر او ایمان شد و کفران نماند. کفر و فرعونی هر گبر بعید، جمله از نقصان عقل آمد پدید. بهر نقصان بدن آمد فرج، در نبی که ما علی اعما فرج. سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض تشکر و خیر مقدم از حضورتون در این محفل و مجلس. امید که خدای رحمان رزق ما رو رضای خود قرار بده و بر زبان و گوشهای ما جاری کنه. ابیاتی رو که تقدیمتون کردم و چند بیت دیگری که ادامه داره و در استمرار بحث اونها رو هم خواهم خوند و شرح مختصری خواهم کرد، مربوط به موضوع کفر و ایمان در مثنوی است. این رو به عنوان مقدمه آوردم تقدیم کنم که مقداری هم از نگاه مولانا با کفر و ایمان آشنایی پیدا بکنیم. گرچه جسته گریخته من در میان جلسات و بحث‌های گوناگونی که در سال‌های مختلف داشتیم به دیدگاه جناب مولانا اشاره کردم که مولانا کلاً فرا مسلکی و فرا دینی است. اندیشه عرفانی او و اندیشه عاشقانه او و کفر هم از نگاه او معنای خاص و دقیق‌تری نسبت به سایرین داره. حالا اینجا تا حدودی این دیدگاه آن جناب روشن خواهد شد برای ما. این ابیاتی رو که خوندم یه بخشیش مربوط به دفتر ششم هست، دفتر سوم، دفتر پنجم، دفتر دوم، سلام علیکم و امثال اینها. و حالا اینجایی که شروع می‌کنیم مربوط به دفتر ششم هست، در قصه دژ هوشربا. دژ هوشربا پادشاهی بود که فرزندان متعددی داشت و در هنگام خروج از این عالم به اونها وصیت کرد و نصیحت کرد. داستان بسیار مفصل و زیبایی است. خدا انشاءالله توفیق بده که وارد اون مرحله هم بشیم و این داستان که داستان پایانی تقریبا مثنوی هم هست در دفتر ششم، یعنی در آستانه اتمام عمر جناب مولانا است و بسیار غنی و عمیق مطالب فراوان دارد، به اونجا هم برسیم. اما الان اشاره میکنم اون پادشاه وصیت کرد به فرزندانشون که ملک من بسیار گسترده است و ملک بسیار وسیع است، شما هر جا که میخواهید بروید، هر کاری که رو میخواهید انجام بدهید، اما به قلعه هست در این دایره حکومت من و قدرت من و منطقه جغرافیایی تحت پوشش قدرت من که اونجا وارد نشید، به هیچ وجه اونجا وارد نشید مگر اینکه امتیازات ویژه‌ای رو بتونید تحصیل بکنید و بعد به اونجا راه پیدا بکنید. حالا اون داستان بمانه به اونجا. و خب اینا هم البته ترغیب شدن، حساس شدن که خب حالا اینجا که پدر ما رو معنی کرده بریم ببینیم چیه داستان. ببینید یک سناریوی مولانا در این داستان آورده که شبیه داستان خلقت آدم و منع خداوند در اونجا و وسوسه شیطان و نهایتا ورود آدم به اون منطقه ممنوع است. منتها چون الان بحث شرح اون بحث رو نداریم به اونجا بپردازیم، از اینجا میمانیم. فقط اشاره کردم که بدانید این ابیات چی داره میگه. میگه رو نگردانیم از فرمان تو. حالا اینجا رابطه انسان است با خداوند، یعنی فرزندان پادشاه با پادشاه، که ما فرزندان، یعنی انسان فرزندان خداوند هستند انسان ها و او پدر این مخلوقات و این جماعت هست. حالا این گفتگو بین فرزندان و با اون پادشاه داره رخ میده، اما زبان حال انسان ها با خداوند است. رو نگردانیم از فرمان تو، کفر باشد غفلت از احسان تو. ما این رو میدونیم و نافرمانی نخواهیم کرد و پشت به گفته ها و دستورات تو نخواهیم کرد، چرا که غافل شدن از احسان و لطف تو کفر است. خب این یک نکته خیلی مهم که مولانا کفر رو داره تعریف میکنه اینجا. ببینید کفر در لغت به معنای پوشاندن است یا پوشیده شده است، چیزی که مخفی است، پنهان، در زیر پرده های حجاب های پوشانده شده و انسان و حقیقت اون رو نمیبیند، این رو بهش میگن کفر. خب ما یک کفر اصطلاحی داریم، یک کفر لغوی داریم و یک کفر فقهی داریم. کفر فقهی متفاوت است با نگاه عرفانی مولانا. فقها ها بر این اعتقادند که کسی که خدا رو انکار کنه و پرستش او رو بر عهده نگیره، نپذیره، در واقع کافر است. کسی که بگوید خدا نیست کافر است. البته این معنا هم خیلی مغایر با اون معنایی که عرض کردیم نیست، اما فقها ها و عارفان و به خصوص مولانا نگاه بسیار رفیع تر و برتری نسبت به موضوع کفر دارند و لایش کافی کردند. نه اینکه دو تا دیدگاه باشه، بلکه مولانا و امثال او عمیق‌تر به موضوع و کلمه کفر نگاه کردند، یعنی پرده های صورت و قش و ظاهر این کلمه رو برداشتند و باطن کلمه راه پیدا کردند که حالا اینجا بیشتر روشن خواهد شد. لذا پس این معنای کفر از نگاه مولانا هم از همینجا عنایت بفرمایید. کفر باشد غفلت از احسان تو. ببینید اصلا صحبت نبودن او نیست که تو وقتی که من تو رو انکار بکنم کافرم و کفر ورزیدم. میگه که اگر احسان تو رو من غفلت بکنم، در واقع این کار کفرآمیزی من انجام دادم، یه حقیقتی رو پوشاندم. معشوقی است که احسان میکنه به عاشق خودش، و اگر عاشق توجه به این احسان و لطف معشوق نداشته باشه، در واقع داره کفران نعمت میکنه، نعمت نزدیک شدن معشوق، نعمت مهر ورزیدن و لطف نشان دادن معشوق رو انکار کردن میشود کفر. خیلی ظریفتر و لطیفتر داره میبینه مولانا. یاز چاهی عکس ماهی وانمود، سر به چه در کرد و آن را میستود. این هم از اون مثال های خیلی گویا و راهگشایی است برای ما در زندگی. مولانا تشبیه کرده ما انسان ها رو و این عالم رو به چاهی که یک انسانی که حالا انسان هایی که در این فضا سیر میکنن سر در چاه کردند و ماه رو که در آسمان است در چاه میبینند. ببینید این خیلی مسئله استراتژیک و مهمی است از نظر فکری، که ما آیا حقیقت پدیده‌های این عالم رو می‌یابیم یا قشر و صورت و عکس و تصویر اونها رو داریم نگاه می‌کنیم. اگر تصویر نگاه کنیم میشیم قشری و هرگز به حقیقت پدیده‌ها عالم خودمون راه پیدا نمی‌کنیم. اما اگر که سر به بالا کردیم، به تعبیر مولانا ماه رو عیناً در آسمان می‌بینیم، یعنی در آسمان حقیقت ماه وجود رو ما نظاره می‌کنیم. برای همین هم اینجا مولانا این مثال رو آورده، میگوید که یاز چاهی عکس ماهی وانمود. یه چاه آبی رو نگاه بکنید و فرض کنید در یه جایی در یه بیابانی شب عکس ماه در داخل اون آب چاه افتاده، یعنی میبینید ماه رو تشبیه کرد به خداوند، به حقیقت، به عالم معنا، به عالم باطن، که در دنیای تیره و تاریکی که نماد اون چاه هست در این بیت عکسش افتاده، خودش نیست، خودش جای دیگری است و عکس این حقیقت در این چاه روزگار ما، دنیای ما، زمان ما و به اصطلاح وجود مادی ما، وجود مادی ما هم همینطوره. یعنی یک ماه نورانی و منوری است که حقیقت است، وجدان است و عرض کنم حضور شما عنایت الهی است، نفخه خدایی است، روح تک تک من و شما هست که اون ماه آسمان وجود حضرت حق است که ما عطا کرده به عنوان هدیه حیات. این در این چاه وجود ظلمانی ما پنهان شده، عکسش افتاده در این چاه و ما تصور میکنیم که خود حقیقت رو ما دست پیدا کردیم، نمیدانیم که این عکس حقیقت است. یاز چاهی عکس ماهی وانمود، سر به چه در کرد و آن را میسود. میگه بسیاری از رفتارهایی که ما انسانها داریم به خاطر این که اصل ماه رو فراموش کردیم و غافلیم از خود اصل و سایه او رو یا عکس او رو، تصویر او رو در این آب زندگی حقیقت پنداشتیم، او رو ستایش میکنیم. یعنی ما داریم تصویر رو ستایش میکنیم نه خود ماه رو. عنایت میفهمید؟ میخواد بگوید که یک حرکت کاذب بیرون از حجاب، یعنی موقعی داریم حرکت میکنیم که حجاب روی ماه رو پوشانده و ما او رو نمیبینیم، سایش رو میبینیم، عکسش رو که در این چاه هستی ما افتاده اون رو نگاه میکنیم و اون رو حقیقت میپنداریم و ستایش میکنیم. بسیاری از کارهای ما در واقع همینه. همینطور که در جلسات پیشین هم عرض کردم، ما وقتی که اصالت برای یک صندلی، برای یک گل، برای دریا، برای یک کوه، برای یک پدیده دیگری قائل بشویم و اون رو فی ذات وجودش رو از خود او بدانیم، یعنی ما داریم همین عکس ماه رو میپرستیم، عکس ماه رو ستایش میکنیم، عکس ماه رو تسبیح و تنظیم میکنیم بدون اینکه متوجه باشیم که راه اشتباه داریم میریم. یاز چاهی عکس ماهی وانمود، سر به چه در کرد و آن را می ستود. ببینید قشنگ داره تشریح میکنه که سرش رو داخل چاه کرده بود و این عکس ماه رو میدید و او رو خود ماه میپنداشت و شروع میکرد از اون تمجید و تعریف کردن یا ستودن و پرستش کرد. یعنی عمدتاً ما به جای اینکه حقیقت رو پیدا کنیم در این عالم و بپرستیم و به اون نزدیک بشیم، به سایه و به عکس او داریم نزدیک میشیم. اما اشکالی نداره. حالا میریم مولانا یه دقیق و عمیق ببینید که چه زیبا این رو تبیین میکنه. در حقیقت ماده ما هست او. این نکته مهمه. میگه همینی که اشتباهاً سر در چاه کرده و عکس ما رو ما پنداشته و اون رو مهد میکنه و ستایش میکنه، ولی در حقیقت داره ماه رو ستایش میکنه. این خیلی قابل فهمه، این مثالی که مولانا زده دقیقا، چون اون به تصور این که اون ماه اصلی سلام نده داره ستایش میکنه و مهد میکنه. در ذهن او، در اندرون او، در خیال او، در فکر او، اون ماه اصلی است. اما اشتباهی عکس ماه رو ماه گرفته. بنابراین وقتی که به عکس ماه هم مدحی گفته بشود یا تنزیهی قائل بشویم، در واقع داریم ماه رو ستایش میکنیم و مدح ماه رو میگیم. در حقیقت ماده ماه هست او، گرچه جهل او به عکسش کرد رو. اگرچه این آگاهی و نادانی اون فرد عکس او رو خود ماه پنداشت و رو به عکس کرد به جایی که رو به خود ماه بکنه، ولی با این حال در حقیقت داره ماه رو ستایش. مدح او مه راست نه آن عکس را. خب دیگه روشن، میگه در واقع مدح او متوجه خود ما هست نه عکس ما. کفر شد آن چون غلط شد ماجرا. اینجاست که کفر داره به باز یه معنای دیگری غیر از بیت اول داره از نگاه مولانا. میگه کفر شد آن، چرا؟ برای اینکه حقیقت رو در این آب و این سایه و در این عکس پوشانده. طرف کفر اختیاری هم نیست، کفر غافلان است، اما کفره. منتها دیگه کفر فقهی اینجا نیست که شلاقش باید بزنیم زندانش کنیم نمیدونم باید ببریمش جهنم، نه. این کفر در واقع احوالات درون انسان رو داره بیان میکنه، بحث اعتقادی نیست اصلا و عمدی هم نیست، بحث اعتقادی اصلا نیست، بحث لایه های باطنه، یعنی بحث عرفانی است. بحث خشک فقهی اینجا مطرح نیست. مده او مهراست نه آن عکس را. کفر شد آن، کدوم کفر شد؟ ستودن عکس. چون غلط شد ماجرا، برای اینکه به اشتباه گرفت به جای خود ما عکس او رو گرفت. که از شقاوت گشت گمره آن دلیر، مه به بالا بود و او پنداشت زیر. این خیلی روشن داره بیان میکنه، میگه به خاطر این گمراهی در او به وجود آمد و این سیاهی در دید او پدیدار شد به خاطر اینکه شقاوت داشت. که از شقاوت گشت گمره آن دلیر، یعنی چی؟ چرا میگه آن دلیر اینجا؟ خب دلیر که صفت مثبته، چرا اینجا آورده در مورد یک انسانی که از شقاوت به گمراهی رسیده که دلیر نیست؟ که مولانا میگه این بر نفس دلیری کرد، بر برداشت خود، بر نگاه خود، بر دید خود دلیری نشان داد، یعنی گستاخی، یعنی پررویی کرد و اون عکس رو حقیقت پنداشت، در برداشت خودش رو حقیقت پنداشت. که خیلی این اتفاق میبینید که در جوامع گوناگون و از جمله جامعه ما میفته، که ما میشنویم و میبینیم که عده‌ای ادعا میکنن که اونی که ما خدا رو خدایی رو که ما میشناسیم خداست، قرآن رو اونجوری که ما میفهمیم قرآن است، روایت پیامبر رو که اونجوری که ما درک میکنیم سخن پیامبر است، و اینها همه غلط است. برای اینکه الان شما صدها روی کرد در مورد یک آیه واحد ممکنه ببینید در میان انواع مسلمان ها و تعریف های بسیار گوناگونی از خدا ممکنه بشنوید از دیگران. بنابراین هر کسی خود با زاویه دید خودش خدای خودش رو میبینه، با زاویه دید خودش به قرآن وارد میشه و قرآن رو میفهمه. نمیتونه بگه من فهم مطلق از قرآن دارم، کما اینکه الان داریم میبینیم دیگه این نهله های مختلفی که همین الان در میداندار تفکر دینی هستن در دنیا، چه منفیش مثل داعش چه مثبتش، میبینید که اینها دقیقا دارن برداشت های گوناگون دارن و همشون هم ادعای علمایی بودن رو و علم داشتن رو و غور کردن رو و شناختن رو دارن دیگه. بنابراین من میخوام به شما این عرض بکنم، حقیقت مطلق در این عالم دست یافتنی نیست. اگر کسی چنین ادعایی کرد که حقیقت مطلق پیش من است، شما باور نکنید. مولانا هم چنین ادعایی رو هیچ وقت نکرده، لذا میگوید که مدح او مهراست نه آن عکس را. کفر شد آن چون غلط شد ماجرا، کس شقاوت گشت گمره آن دلیر، مه به بالا بود و او پنداشت زیر. ببینید جهل و شقاوت یعنی سختی دیگه، یعنی قلب که نرم نیست سخته، خشونت نشون میده، خشکی نشون میده، مثل جهل میمونه. جهل چطور به انسان شجاعت میده؟ انسانهای جاهل ناآگاه میبینید که شجاعت ظاهری نشون میدن، گرچه تعریف شجاعت این نیست، اما به یه بیباکی از خود نشون میدن و وارد میادین بسیار خطرناک و پرهیبت میشن و کسانی ممکنه از دور نگاه کنن بگن عجب آدم شجاعیه، عجب آدم بیباکیه معنای مثبت. در صورتی که اینطوری این ناآگاهیشه که رفته تو تاریکی. اگر میدانست در تاریکی چی هست وارد اون تاریکی نمیشد، به خاطر اینکه تاریکی رو نمیشناسه ورود کرده با اژدها روبرو شده. به خاطر همین ها اینجا مولانا بحث دلیری و شقاوت رو میگه. مه به بالا بود و او پنداشت زیر، باید به بالا نگاه میکرد نه به پایین. ببینید این بالا و پایین بارها عرض کردیم خدمت شما که وجود واقعی ندارد. اینها نسبت هایی است که برای شناخت این عالم هستی تعریف شده است، مگر نه در عالم هستی نه چیزی بالاست و نه چیزی پایینه، خونساست اصلا. بالا و پایین ما نداریم. یعنی چی بالا؟ باید با یه نسبتی بالا باشه و به یک نسبتی پایین باشه دیگه. ها نسبت ماست، ما چون اینجا پایین روی زمین قرار گرفتیم و زمین رو پایین میدانیم، در صورتی که زمین هم پایین نیست، آسمان رو بالا میدانیم و به آسمان نگاه میکنیم. نماد هست اینا، نمادی که در مولانا اینجا به کار برده. میگوید زمین یعنی وجود مادی و اوصاف مادی انسان پست است، پایین است، و اوصاف جان و اوصاف روح الهی انسان بالاست و آسمانه. این رو همیشه تو ذهنتون باشه که فرق آسمان و زمین رو این گونه بهش نگاه کنید. ذهن فوراً میره سراغ آسمانی که بالای سر ماست و این زمینی که ما روش مستقریم. این نیست اصلا. لذا میگوید که مه به بالا بود و او پنداشت زیر. مه به بالا بود اینجا دقیقاً نشان از همین داره. میگوید که حالا بر اساس برداشت‌های طبیعی که شما دارید به آسمان نگاه می‌کنید و اون رو بالا می‌پندارید، یا نه به واسطه مرتبه خلقت و مرتبه معنوی و مرتبه روحی که روح مرتبه آفرینشی که روح نسبت به جسم داره، مرتبه خیلی بلند و بالایی است و این مرتبه جسم مرتبه بسیار فرو افتاده و پایین و بسیار موقت و فناپذیر و نابود شدنی و عنصری است. لذا کس شقاوت گشت گمرهان دلیر، مه به بالا بود و پنداش زید. هر که اندر عشق یابد زندگی، کفر باشد پیش او جز بندگی. ببینید این هم یه معنای دیگری کفر. همین الان تو همین چند تا بیت سه تا معنی از کفر مولانا ارائه داد به ما. میگوید که خب چه کار بکنیم؟ ظاهرا این سوال پیش میاد که جناب مولانا خب تکلیف ما چیه؟ میگه شما باید وارد عشق بشید، وادی عشق بشید تا این وسعات جمع بشه، تا موقعی که در منطقه عقل که عرض کردیم با ویژگی های مثبتی که داره سیر میکنید، این محاسبات هست. کفر و ایمان معنا داره و بالا و پایین معنا داره و بسیاری از چیزهای دیگه. اما وقتی که از حوزه عقل عبور کردید وارد منطقه عشق شدید، یعنی عقل روش یافته، که از کردیم عقل و عشق نهایتاً به هم میرسن، عقل روش یافته شما دست پیدا کردید، اونجا فضا فضای لایتناهی است. این قواعد و این قوانینی که این عالم هستی رو در بر گرفته از کار میفته دیگه، اعتبار نداره اونجا. اونجا نه بالا هست نه پایین هست، نه چپ هست نه راست هست، نه هیچ کدوم، نه گرم هست نه سرد هست. ببینید هیچ کدوم این قوانین، همه اینا نسبتشون با ماست. منم که گرمم میشه، منم که سردم میشه. ولی اگر که این از این حوزه جهان مورد من خارج شدم، قوانین دور میخوره و قوانین دیگری اونجا حاکم هست که این ابعاد رو و این آثار رو نداره. لذا مولانا میگه آن کس که در وادی عشق درآید، به حیات حقیقی دست پیدا میکنه. این خیلی مهمه. یعنی تا ما سلام علیکم در منطقه مادون عقل که جهله و در منطقه عقل که روش یافته تر از جهل هست و در واقع هدایت کننده این زندگی عالم مادی ما هست، بارها گفتیم، سیر میکنیم، ما در واقع حیات حقیقی رو در نیافتیم. حیات حقیقی موقعی است که انسان عاشق میشود و عشق چنون فضا رو بر او باز میکنه و گسترده میکنه و چنون او رو سبک میکنه که دیگه تابع این قوانین نیست و وزنی نداره که اصلا بالا پایین داشته باشه، سنگین و سبک داشته باشه.
بله خواهش. عشق با عقل و جهل چیه؟ عشق میتوان از عقل باشه، میتوان از جهل باشه.
عشقی که بله سوال بسیار مهم میفرمودید، اما عشقی که مولانا بیان میکنه عشق جاهلانه نیست، عشق آگاهانه است. عشقی است که از خودآگاهی سر میزنه و خالصه. ببینید اگر میخواهید بدونید که عشق خالص با عشق دروغین، با عشق های ریایی، با عشق های ظاهری، با عشق های رنگی که مولانا میگه و اونها رو در واقع طرد میکنه و رد میکنه، تفاوتش رو ما باید بفهمیم. این است که ما ببینیم این عشق چقدر خالصه، چه ما به ازایی برای عشق تعریف شده. این عشق حالا اینجوری بگیم که راحت‌تر فهم بشه، این علاقه و این جذبه‌ای که نسبت به یک پدیده‌ای در من به وجود آمده است، چه نیازی از من رو رفع میکنه؟ اگر رفع کننده نیاز من هست، اگر معامله‌ای در درون داره صورت میگیره، اگر ما به ازایی براش تعریف کردیم، بدانید عشق نیست. این خیلی روشنه و ما میتونیم با این محک بفهمیم که من اگر همسرم رو دوست دارم برای چی دوست دارم، اگر بچه‌ام رو دوست دارم برای چی دوست دارم، برای اینکه فردا دست من رو بگیره، برای اینکه من به رشته دانشگاهی و تحصیلاتش افتخار کنم، به زیباییش افتخار کنم، هی بگم این بچه خوبیه، چقدر ناز این، در واقع دارم خودم رو ستایش میکنم. خیلی موقع این اتفاقات میفته که ما اصلا توجه نداریم. من وقتی که دارم از بچه‌م تعریف میکنم که چقدر باهوشه، چقدر چی هست، چقدر اوصاف مثبت در موردش به کار میبرم، همش این نیست که دارم از او تعریف میکنم، دارم از خودم تعریف میکنم. یک درون ناخودآگاه منو مأمور کرده برای اشباع اون غریزه اینکه من دیده بشوم، دارم این تعاویر و تعریف رو از فرزندم میکنم که از طریق اون متوجه من بشه. اینا خیلی دقیقه و خیلی ظریفه. میخوام بگم حتی ناخالصی عشق تا اونجاها هم قابل فهم و دریافت است، اما عشق خالص، عشق ما ازایی، عشقی است که ما به ازا نداره، تعریفی نیست، دوست دارم برای این که دوست دارم، همین، زیباست که دوستش دارم، پول زیاد داره که دوستش دارم، قدش بلنده که دوستش دارم، مدرک تحصیلیش فلانه که دوستش دارم، از فلان قوم و قبیله هست که دوستش دارم. میبینید اینا همه در واقع اشباع کننده خواسته ها و نیازهای من نفسانی من هست که خیلی ظریف داره وارد میشه و در قالب دوست داشتن تجلی پیدا میکنه. عشقی که مولانا میگوید عشق خالص و عشقی است که هیچ تعریفی و هیچ مابعضایی براش در نظر گرفته نمیشه و خالص خالص، صاف شفاف. هر که اندر عشق یابد زندگی، یعنی مثل آیه نمیشه، کفر باشد پیش او جز بندگی. ببینید اصلا اتفاقا نکته ای که بیان کرد مولانا پاسخ فرمایش و سوال از تالیست، گفت که هر که اندر عشق یابد زندگی، اگر وارد دایره عشق بود، یعنی که حیات حقیقی اونجاست، به حیات حقیقی دست پیدا کرد، کفر باشد پیش او جز بندگی، هیچ چیز دیگری رو نمیبینه، فقط بندگی او رو، بندگی معشوق رو میبینه. این بندگی معشوق هم باز شما سراغتون ذهنتون نره که میرود ذهن ما سراغ بردگی و نوکری و ذلت و بدبختی و بار دیگری رو کول کردن و کشیدن و اینا، بهش میگه اینجوری بوده بندگی دیگه. بندگی با بردگی در طول تاریخ یه معنای مترادف پیدا کرده، در صورتی که بندگی خداوند تعالی بخش هست و انسان رو بلند میکنه. میگه که بنده شاه بشو، اگه میخوای شاه بشی بنده شاه بشو، بنده شاه بشی شاه میشی. بعد یعنی چی؟ یعنی شما افزوده میشی، شما فربه میشی، شما بزرگ میشی، او که چیزی نصیبش نمیشه. بندگی او کردن یعنی همون خالص شدن برای او. وقتی که خالص میشه برای او، انسان وسعت پیدا میکنه، به اندازه خود معشوقش وسعت پیدا میکنه. بذارید اصلا این جمله رو هم عرض کنم خدمت شما، باز به عنوان یه قاعده داشته باشید. ما به اندازه نیازمون، به اندازه نیازی که داریم بزرگ شدیم. نیاز ما چی هست؟ اگر نیاز ما با نان و آب همون قدریم، اگر فراتر از اونه ما فراتریم، و اگر نیاز ما شد خدا که همه هستیست، اون موقع ما به اندازه خدا بزرگ میشیم. این رو در نظر داشته باشید. و عرفا با این روی کرد رفتن که اینقدر وسعت تب بیدا کردن. هر که اندر عشق یابد زندگی، کفر باشد پیش او جز بندگی. ببین اصلا معنای کفر اصلا عوض شد. بنابراین هر کسی که در منطقه عاشقی قرار گرفت، اصلا کاری جز بندگی او نمیتواند بکنه. بندگی اینجا به چه معناست؟ به معنای عشق ورزیدن. کاری به جز عشق ورزیدن به معشوق نمیتونه بکنه. اگر یک انسان عاشق حقیقی و واقعی شده باشه، شما میبینید که در پیشگاه معشوق جز عشق ورزیدن کار دیگه نمیتونه بکنه. و اگر کار دیگری هم انجام میده، فرض کنید برای معشوقش هدیه ای میخره، او رو سفر میبره یا تجلیل و تکریم میکنه، در واقع داره معشوق رو تجلیل و تکریم میکنه دیگه، داره به گونه دیگری عشقش رو بروز میده و اثبات میکنه، چون اینها همه صورتهای بروز عشق و حس اندرونی من هست که جوری دیگه نمیتونم بیانش بکنم. میرم یه هدیه میگیرم، میرم یه گل میگیرم، میرم یه کار دیگه میکنم که او رو خوشحال کنم. چرا؟ برای اینکه اون معشوق که خوشحال میشود، من خوشحال میشوم. حالا اون معشوق هر که میخواد باشه، فرزند شما باشه، همسر شما، دوست شما و هر کسی دیگه و حتی خود شما. گاهی انسان برای خودش هدیه میخره و خوشحال میشه. لذا این نکته رو در نظر داشته باشیم که خود اگر کفر است و گر ایمان او، بلافاصله مولانا موضع رو اصلاح میکنه، یعنی تکمیل میکنه. خود اگر کفر است و گر ایمان او، دست باف حضرت است و آن او. میگه ولی ناراحت نشید، اگر کفر ببرزد و اگر ایمان ببرزد، هر دو در دستگاه خداوند است و هر دو دست باف اوست. سناریویی است که او تعریف کرده در این عالم و این نقش کافر و کفر رو داره بازی میکنه و اون نقش مؤمن و ایمان رو داره بازی میکنه. لذا هر دو دست باف اوست، اگر نه در حوزه توان و اختیارات قدرت الهی که نمیتونه یک کفری بیاد اینجا میدانداری بکنه که خودش رو نشون بده. خیلی هم معقول این سخن مولانا. وقتی که ما قائل به این هستیم که خداوند قدرت مطلقه است، بصیر مستمر هست، آگاهه و داره دائم میبینه، دائم میفهمه، دائم عالم رو داره رصد میکنه، دائم داره مدیریت میکنه و لحظه خواب به چشم او نمیاد یا لحظه غفلت او رو فرا نمیگیره، این کفر چجوری اومده تو حوزه نفوذ او وارد شده؟ نمیتونه همچه کاری بکنه، این مگر اون اراده اجازه داده باشه و اراده کرده باشه. و مولانا دقیقا همین رو میگه، خود اگر کفر است و گر ایمان او، دست باف حضرت است و آن او. مال خودشه و دست باف اوست، یعنی دست پرورده اوست، یعنی قانونگذاری او باعث شده که این اتفاق بیفته. حالا دقیق تر هم میشیم بریم جلوت. خب بعد میگه که کفر و ایمان نیست آنجایی که اوست. خب ببینید این چقدر هم فطریست این سخن و هم عقلی. کفر و ایمان نیست آنجایی که اوست. وقتی که او حضور پیدا کنه، کفر و ایمان دیگه چه معنی پیدا کنه؟ کاملا کفر و ایمان بی‌معنی میشه. کفر مال کجاست؟ کفر موقعی است که حقیقت پوشانده میشود. اینو گفتیم دیگه، درسته؟ حالا اگه حقیقت آشکار شد، اومد روی میز نشست و همه شما دارید میبینید، دیگه نمیتونید بپوشونید که. بنابراین اینجا کفر که مطلقاً دیگه بی‌معنی است و کنار میره. ایمان چه جوری کنار میره؟ ایمان یک باور و یک دوست داشتنی است که قبل از وصال بین عاشق و معشوق وجود داره، درسته؟ وقتی که این وصال اتفاق افتاد و عاشق به معشوق رسید و این دو فنا شدن در همدیگر، یا عاشق فنای در معشوق شد، فنای فی الله اتفاق افتاد، اون من طبیعی من میرایی درش رخ داد و از میان به طور کلی رفت و من او شدم، دیگه ایمانم معنی نداره. درست رو عرض میکنم؟ نمیدونم تونستم این مطلب خیلی مهم رو تبیین بکنم با این زبان الکن یا نه. بله دقیقا. و میخواد بگه که یعنی خود ایمان هم هنوز فاصله است تا رسیدن به معشوق که وساله اسمش، که فناه اسم دیگهش. خب یعنی ایمان هم یک فاصله هست هنوز به این او. من ایمان به او دارم تا اینکه من او شده ام. این حالا میفهمید؟ تا اینکه من او شده ام. وقتی که او شدم، کفر و ایمان دیگه چه معنی داره؟ میبینید که تو این عالم این حرفا تعریف داره. اصلا در عالم حقیقی و در عالم معنا و در عالم غیب، هر اسمی که میذارید بگذارید، در عالم ما بعد همون عالم غیب باشه، اینها اصلا دیگه تعریف نداره و معنا نداره. این فقط تو همین عالم، تو همین مقطعی 100 سال، 50 سال، 80 سال، هر چقدری که ما هستیم. کفر و ایمان نیست آن جایی که اوست. یعنی چرا؟ خودش حضور داره دیگه. یه چراغی است که روشو پوشوندن میشه کفر. حالا خود چراغ اومده آشکار شده، هم کفر رو از میان برده، هم ایمان رو از میان برده. خودش حضور داره. و خیلی زیباست این، کفر و ایمان نیست آن جایی که اوست، زان که او مغز است و ویندو رنگ و پوست. خیلی جالبه. ما تو حالا فکر میکردیم ایمان مثلا اصله. به مولانا اینجا داره ما میگه نخیر، هم کفر قشره پوسته است و هم ایمان پوسته است. ایمان چرا پوسته است؟ به خاطر اینکه نرسیده، عرض کردم هنوز یه فاصله ای هر چقدر هم که باشه باقی مونده تا برسه به او و به اتحاد با او تبدیل بشه، یا به تعبیر خود عارفان فناء فی الله اتفاق بیفته، لقاء صورت بگیره و وصلت یا وصل رخ بدهد. خوی فاصله ای هست، چقدره نمیدونم، اما این هست. وقتی که آمد و ظاهر شد، کفر ایمان نیست آنجایی که اوست. کفر و ایمان این دوتا نیستیه. چرا؟ برای اینکه زان که او مغز است، او چراغ روشنه و ویندور رنگ و پوست. حالا جرات دارید این حرف رو بزنید در حوزه علوم ظاهری که ایمان هم قشره رنگ و پوسته؟ خیلی تعبیر سنگینیه که مولانا میکنه. جرات نمیشه کرد این حرف رو زد، اما مولانا گفته. منتها تبیین میکنه برای ما روشن‌تر میشه. میگه که کفر و ایمان هر دو خود دربان اوست. این تعبیر دیگه خیلی تعبیر عجیبیه. ببینید کاخی رو تصور بکنید که پادشاهی در کاخ نشسته و دو طرف این در دو تا نگهبان وجود داره و این دو تا نگهبان یکیش کفر یکیش ایمان، اینا وایسادن دیگه با اجازه اینا باید وارد بشی، با اجازه، یعنی از کفر باید بگذری تا وارد ایمان بشی، وارد کاخ بشی، وارد رؤیت و دیدار و حضور پادشاه بشی و او رو رؤیت کنی و ببینی، و از ایمان هم باید بگذری. هر دوتا، منتها هر دوتا مرتبه شون یکی نیست. مرتبه کفر و ایمان یکی نیست. کفر، مرتبه کفر پایینه، یعنی یه سرباز دم در ایستاده، و مرتبه فرض کنید ایمان یه سرهنگی است که دم در ایستاده. اینا رو می‌فهمید؟ این مثال رو زدم که حالا جلوتر
میشه گفت که او بیکن که اصلا وایستاده دربان، میگه اصلا شاه اون تو نیست، ایمان میگه هست.
بله اینم قشنگ، اینم تعبیر قشنگیست. بله منتها باید از بین این دوتا عبور کنی بری برسی به اون. بله خواهش
میکنم.
بله خیلی متشکرم. بله ما میتونیم به این آیه هم احاله بدیم و این هم معنای زیبای خاص خودش رو داره که قابل تطبیق با این سخن مولانا هم هست. منتها یک نکته دیگر هم من اضافه کنم به فرمایش شما یا به صورت دیگری تعریف نمادین بکنم از کفر و ایمان، گرچه خودش نماد هست، اما یه نماد دیگری که روشن‌تر هست برای ما هم میتونیم از کفر و ایمان داشته باشیم. کفر نماد قهر الهی است و ایمان نماد لطف الهی است. به خاطر همین هم هست که مولانا در یه جایی میگه عاشقم بر قهر و بر لطفش بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد. خودم هم تعجب میکنم، خیلی شگفت آورم هست که چطور من عاشق این ازداد شدم، لطف و قهر الهی. چرا؟ وقتی که به اون نزدیک میشه، به اون میپیونده، به معشوق، دیگه اون نیست اصلا که کفر و که لطف و قهر معنی پیدا بکنه، با او یکی شده. بنابراین لطف من لطف خودم، قهر منم قهر خودم. این حد میفهمه چی جوری میشه؟ انسان وقتی اوج میگیره به کمچه مرتبه دست پیدا کنه. بله خواهش میکنم، شما فرمایش داشتید. بله اشاره به همون آیه که فرمودن، خیلی ممنون. بله درسته، اما حالا برای اینکه یه مقداری از این ابهامات و پیچیدگی این سخن مولانا بیاییم بیرون، شما قهر و لطف رو ملاک قرار بدید. قهر رو بگیرید کفر و لطف رو بگیرید ایمان، که هر دوتا صفت خداونده، خدای قهار و خدای لطیف. بنابراین صفت خدا بد نیست، خدا صفت بد نداره و این خیلی مهمه. یعنی قهاریت خداوند هم صفت زیبای اوست و لطافت و لطف پروردگار هم صفت زیبای اوست. بنابراین همه مثبته. برای کی مثبته؟ کی اینجور نگاه میکنه؟ آدم عاشق. آدم عاشق هیچ زشتی در معشوق نمیبینه. میگن قدش کوتاه میگه باشه، قدش بلنده میگه باشه، چشماش باید مثلا سبز باشه مشکیه میگه باشه، میگه وزنش سنگینه میگه باشه. میگه اصلا من که با اینا کار ندارم، که من اصلا اینا رو نمیبینم، من به قول مجنون مظروف رو دارم نگاه میکنم. شما ظاهر لیلی رو میبینید و میگید این سیاه چهره است، این قدش کوتاه است، این دهاتیه، این فرهنگ نداره، این اونجوریه اونجوریه، اما من مظروف این جام شراب لیلی رو دارم میبینم، من جان لیلی رو میبینم و جان فارغ از این اوصاف و توصیفات هم و زیبایی شراب رو داره، من اونو دارم میبینم. شما دارید قش رو میبینید، من دارم باطن رو و عمق و جان رو دارم نگاه میکنم. دقیقاً بله، اشارات بسیار ظریف و درست فرمودید. باید اینطور بشه، یعنی دریافت این حقایق باید شخصیت ما رو اینگونه تغییر بده که اصلا نگاهمون دیگه به هستی باید عوض بشه. اگر بخواد همون نگاه قبلی رو داشته باشیم، خب هنری نکردیم در این سفره مولانا. کفر و ایمان هر دو خود دربان اوست، کوست مغز و، باز دوباره اینجا هم کلمه مغز رو در این یه بیت دیگر، کوست مغز و کفر و دین او را دو پوست، دو تا پوست، یعنی دو تا قشره که هر دو تا پوشاننده حق هست. خیلی جالب، حالا اینکه من تفکیک قائل شدم به این سرباز و سرهنگ به خاطر اینکه قشر ایمان نورانی تر است از قشر کفر. پارچه‌ای که کفر میندازه روی حقیقت پارچه تیره است، شما خیلی از اون زیر اطلاعی حاصل نمی کنید. پارچه‌ای که ایمان میندازه شفافتره، نورانی تره، گرچه اون شیعی که زیر اون پارچه ایمان هست مبهمه، کاملا روشن نیست. پارچه رو باید برداری، یعنی بری تو میدان عاشقی تا این اتفاق بیفته، تا مستقیم رؤیت بکنی او رو، اما خیلی شفاف داره. و این حجاب نور که از که بزرگان قائلند و به اصطلاح این طبقه بندی حجاب ها رو کردن، میدونید که پرده آخر حجاب نوره و شاید تصورش هم نشه کرد که حجاب نور یعنی چی، مگه میشه نور هم حجاب باشه؟ بله دقیقا، اگر بخوام یه مثال ساده بزنیم، مثل یه شیشه ماته، حتی شیشه شفاف هم میتونیم بهش بگیم، چون اون چیزی رو که شما پشت شیشه میبینید ولو اینکه این شیشه خیلی شفاف باشه، اون نیست که دارید که خودش هست، که این شما چشمتون مستقیما روی اون شی بیفته تا اینکه با واسطه بیفته. حالا من میگم شیشه مات که یه مقدار کدرم هست خوب نشون نمیده اون حقیقت رو. ایمانم در واقع حجاب نورانی است از قول مولانا. از این حجاب نورانی که انسان عبور بکنه و این طبقه بندی رو سیر بکنه، به خود او که مقام وصل و فنا هست دست پیدا میکنه. ببینید کفر و ایمان هر دو خود دربان اوست، کوست مغز و کفر و دین او را دو پوست. این فناها پرده آن وجه گشت. پس معلومه که ایمان هم فناپذیر. عجب حرفای مولانا، دقت کنید. خود حالا وصف کفر و ایمان کرد، بعد الان میگه اینا فنا شدنی هن هر دوتاشون، چون فنا شدنی هستن پرده اون وجه گشتن، حجاب شدن برای اینکه ما خود حقیقت رو ببینیم. این فناها پرده آن وجه گشت. این پس معلومه که هم کفر فنا شدنی است، هم ایمان فنا شدنی است. کجا منتها؟ تو مرتبه ای که وقت عاشق و معشوق یکی میشوند دیگه. اونجا واقعا گفت ایمان معنی نداره دیگه، وقتی که شما با حضور پادشاه ملاقات نشستی دیگه، ایمان به او چه مربوطه؟ خودش در آغوش شما. این فناها پرده آن وجه گشت، چون چراغ خفیه اندر زیر تشت. و چه مثال گویا و جالب، دقیقاً مثل چراغی که شما در زیر پشت قابلمه مخفیش بکنید. اون داره نورانیت خودش رو داره و کار خودش رو داره انجام میده. شما با این کفر ورزیدن اون حقیقت رو پنهان کردید و وقتی این قابلمه رو و تشت رو بردارید اون حقیقت آشکار میشه. دیگه اونجا کفر و ایمان هم معنا نداره، چون چراغ خفیه اندر زیر تشت، کفر قشر خشک رو برتافته. این تفاوتی که من قائل شدم گفتم رتبه کفر پایین تر از رتبه ایمان هست اینجاست. کفر قشر خشک رو برتافته، دقیقا نگاه کنید، میگه یه قشری هست، جلدیست، پوستهیست که خشکه، روح نداره، لطافت نداره، ظرافت نداره، ولی اون داره، یعنی مثل شیشه هست، ولی این مثل خاکه، مثل یه پارچه سیاست. کفر قشر خشک رو برتافته، پشت کرده، قشر خشکی که روش رو از حقیقت گرفته، رو از حقیقت برتافته به تعبیر مولانا. کفر قشر خشک رو برتافته، باز ایمان قشر لذت یافته. نگاه کنید هر دوتا باز اینجا قشر رو بکار. گفت ایمان هم قشره، اما قشر لذت یافته است، یعنی شفافتره، نورانی تره، روشن تره. خب حق رو بیشتر از اون نشون میده.
اگر...
بله تا حدودی حق رو آشکار میکنه. قشرهای خشک را ها، اینجاست دیگه، قشرهای خشک را جا در آتش است. قشر پیوسته به مغز جان خوش است. برای تبیین این سخن مولانا یه مثالی بزنم که همه باش سر کار داریم. ما گردو رو یا بادام رو یا سایر هسته های دیگه رو یه قشر ظاهری داریم که چوبه، درسته، از جنس خود درخت. اونو نهایتاً چیکار میکنن؟ میسوزونن دیگه. مخصوصا قدیما یکی از هیمه ها، ایزوم هایی که در اجاق ها و حمام ها و اینا مخصوصا اجاق های تو خونه ها و تو شومینه های حالا گلی قدیمی استفاده میکردن، همین پوست بادام بود و پوست گردو و امثال اینا. اینا رو تابستون جمع میکردن، در انبار میکردن، زمستون میریختن تو آتش میسوخت، کنارش گرم میشدن، منقل میکردن و از این. یک همین هسته ها یه پوسته نازک دیگه ای دارن. وقتی که اون پوست خشک به قول مولانا گفت که کفر قشر خشک روبرتافته، روبرتافته یعنی چی؟ دقیقا میبینید که وقتی که خشک میشه مغز از این پوست ظاهری جدا میشه. شما وقتی گردو رو تکون حرکت میدید صدای مغز میاده، یعنی جدا شده. وقتی بادام رو حرکت میدید این میبینید که این مغز جدا شده، اما اون پوست دومیه جدا نمیشه از مغز، تا آخر با ما مغز هست. حالا اینجا اون شد کفر، قشر اولی که لایق آتشه، یعنی باید معدومش کرد، باید از بین بردش. مقصودش حالا بهشت و جهنم نیست، مقصود اینه که باید از این مرحله عبور کرد و او رو پشت سر گذاشت. قشر کفری رو و خشک رو و اون پوست ظاهری رو باید کند تا به مغز گردو دست پیدا کنه. لذا قشرهای خشک را جا آن آتش است. قشر پیوسته به مغز جان خوش است. بعضی پوسته دومی داریم که اتفاقا خیلی هم لطیفتر میشه، ظریفتر میشه، نازکتر میشه و دیگه قابل سوزاندن هم نیست. یعنی انقدر بی جسم شده، هویت مادی و جسمانیش رو از دست داده که دیگه به کار سوزاندن هم نمیخوره، اما به مغز چسبیده، به مغز نزدیکتره. پس این هم این حجاب ایمان، پس اون حجاب کفر بود، اون پوسته قابل سوزاندن و این پوسته که قابل سوزاندن نیست و از مغز هم جدا نیست، دقیقا چسبیده به مغز. شما اگر بخواید جداش بکنید باید چکار کنید؟ باید یه اقدامات ویژه‌ای روش انجام بدید. مثلا بادام رو باید بذارید تو آب جوش و بعد این مغز رو شروع کنید کندن، یعنی باز دارید خالص‌ترش می‌کنید، دارید از این قشر هم عبور میکنید و لذا خاصیت اون مغز بدون پوست هم چندین برابر میشه و همینطور میرید جلو تا به روغن میرسید. اینجا مولانا میگوید که قشر پیوسته به مغز که عبارت باشه از ایمان، اینو تو ذهنمون داشته باشیم که ما اگر بخوایم یه نمادی پیدا بکنیم که ایمان رو باهاش مقایسه بکنیم و بسنجیم، پوست چسبیده به مغزه حبوبات و دانه هاست. میگه اون خوشه، یعنی میشه خوردش، شما همون رو همون مغز رو با اون پوسته میتونید بخورید، اشکالی هم براتون ایجاد نمیشه، یعنی لذتش رو داره. یعنی اون ایمانی که ولو قشریست، ولو هنوز به خود مغز دست پیدا نکرده، اما ایمان مؤمنانه است، لذت بخش، یاری دهنده هست برای انسان، راهنماست و کمک کننده. همه اون ویژگی ها رو داره. تا بریم جلوتر که ببینید چقدر این آدم دقیق و عمیق بوده. واقعا مغز خود از مرتبه خوش برتر است. اون گفت خوش دیگه، درسته؟ در بیت قبلی گفت که برتر است از خوش، که ببخشید قشر پیوسته به مغز جان خوش است. مغز جان، ببخشید، به مغز جان خوش است. پوسته ای که روی مغز جان رو پوشانده میگه قابل خوردنه، تقریبا همون لذت مغز رو داره، خیلی شما تفاوتش رو نمیفهم. اما یه تفاوتی بین قشر کفر، ایمان و خود مغز که خود معشوق هست وجود داره، و این در این بیته. مغز خود از مرتبه خوش برتر است، یعنی مرتبه رو برد بالاتر. پله مقام و موقعیت مغز بدون اون پوسته لطیف و بدون اون پوسته زخیم میگه خیلی برتر است، مرتبهش خیلی بالاتر است. ایمان قطعی، ایمان یقینی، شاید همون اشاره‌ای که فرمودن که ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان یا ایها الذین آمنوا آمنوا، خب ایمان چی؟ ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید، یعنی اون قشره رو بردارید، اون قشر نازک هم که یه فاصله ای و واسطه ای شده بین شما و او، اینم بردارید بذارید کنار. مغز خود از مرتبه خوش برتر است، از اون مرتبه پوست برتر است از خوش که لذت گستره. چرا برتر است از خوش؟ جناب مولانا میگه برای اینکه لذت خیلی بیشتری داره، یعنی وصال اتفاق افتاده. شما وقتی مغز رو پوستش رو میکنید، یعنی کلن لباس و معشوق رو در آوردید و موقعیت یکی شدن رو فراهم کردید، لذا لذتش خیلی بیشتر از اینه که تا کنارش بنشینید. دیگه چیکار کنم؟ باید این زبان الکن باید اینجوری بگم. قشر پیوست برتر است از خوش که لذت گستر است، بد نماند چون اشاره کرد دوست. ولی این رو هم بدانیم، اون سخن اولی که عرض کردم توجه بفرمایید با اینجا. بد نماند چون اشاره کرد دوست. همه اینها در سناریو و در حیطه قدرت و اختیارات او داره انجام میشه، یعنی او خواسته این اتفاقات بیفته. حالا میگید آقا فقط ما اینجا چه کاره این؟ نقش انسان چیه؟ این دیگه بعد برگردیم توی اراده تکوینی و تشریعی خداوند که همه باش آشنا هستی و میدانید که بله اینجا این اختیار ماست که گرفتار میکنه ما رو. اگر این اختیار نباشه ما مثل سایر موجودات، البته روش یافتگی درش نیست، اما مثل سایر موجودات در اون زندگی منو میکنیم. حالا برای گربه کفر و ایمان معنی نداره، حق و باطل معنی نداره، زشت و زیبا معنی نداره، هیچ کدوم این قواعدی که ما باهاش داریم زندگی میکنیم برای او معنی نداره. حالا که اومدیم شدیم انسان و این قوه اختیار رو خداوند به ما داده، اینجاست که بحث تکوینی و تشریعی پیش میاد. تکوین الهی بله، اینا همه در حوزه اختیارات اوست و خلق کرده، به وجود آورده. حتی کفر هم مخلوق خداونده. اما خب منم که حالا نسبتا با کفر با تعریف بشه دیگه و نسبتا با ایمان، این اختیار اینجا هست که موقعیت من رو مشخص میکنه و میتواند این اختیار منو به سمت تعالی ببره، میتونه به سمت سقوط سیر بده دیگه. بعد نماند چون اشاره کرد دوست، میگه هرگاه که شاه، پادشاه، خداوند و معشوق فرمانی رو صادر میکند که همون فرمان کن باعث شده همین کفر هم خلق بشه دیگه، فرمانی رو صادر میکنه در واقع، یعنی اگر خدا چیزی رو اجازه میدهد که وجود پیدا بکنه دیگه چیز بدی باقی نمیمونه. چرا؟ چون خواست و اراده معشوق بوده که این اتفاق بیفته، بنابراین اون معشوق بد خلق نمی کنه، بد به وجود نمیاره. کفر و ایمان شد، چو کفر از بحر اوست. عجب چقدر لطیف، کفر و ایمان شد، میگه این دوتا رفتن، شدن یعنی از می رفت کنار رفت. بد نماند چون اشاره کرد دوست. این دیگه اینجا نه بد داریم نه خوب داریم، نه اینکه بگیم ایمان خوبه کفر بده، نه ایمان بده کفر خوبه، هیچ کدومش اینجا مطرح نیست. کفر و کفر ایمان شد، کفر ایمان شد، چون کفر از بحر اوست. یعنی خود کفر هم ایمانه اون موقع. چرا؟ برای اینکه آفریده اوست، مخلوق اوست. و شما وقتی که با معشوق یکی شدید و درآمیختید، حالا دارید از زاویه چشم و دیده او دارید نگاه میکنید به پدیده، حالا دیگه کفر هم مطلوب شما. نرید فوراً ذهن، نرید سراغ کفر فقهی و اینها، خطرناک میشه اونجا اون موقع تبیین موضوع. بعد میرسه به اینجا، علت و پرهیز شد علت و پرهیز شد بحران نماند. علت و پرهیز، خب میگه علت یعنی بیماری، یعنی آلودگی، یعنی پیچیدگی، و پرهیز یعنی کسی که بیماره به اصطلاح پرهیز میدن او رو دیگه از خوردن بعضی از چیزها. تا موقعی که بیماره میگن اینا رو نخور، اما وقتی که خوب شدی میگن بخور. علت و پرهیز شد یعنی بیماری تمام شد، بنابراین پرهیز هم با بیماری رفت. بحران نماند. کی بحران؟ موقعی که بیماری هست، موقعی که پرهیزه. اینجا دیگه شما با معشوق یکی شدید، نه پرهیزی هست نه بیماری هست. کفر او ایمان شد و کفران نماند. من میفهمید یکی شد با او، کفر مبدل شد به ایمان و دیگه کفری و کفرانی یعنی خطا و اشتباهی باقی نماند. دیگه شما از پشت جلد و پوست و قش نگاه نمی کنید. کفر و فرعونی، حالا این هم قد بفرمید، کفر و فرعونی هر گبر بعید، گبر بعید، گبر بعید یعنی دور افتاده، یعنی کسی که از حق و حقیقت فاصله گرفت. کفر او و فرعونی او، کفر یعنی پوشاندن حقیقت، فرعونی او یعنی تکبر. فرعونی دوتا صفت رو داشت، هم خدا رو انکار میکرد و میگفت من خدا هستم. ببینید نه، همه نمادهای فرهنگی ما چقدر مهمه و جایگاه ارزشی بالایی داره برای فهم موضوعات این عالم. فرعون هم کافر بود، یعنی پوشاننده حقیقت بود که ادعا میکرد من خدا هستم، خدای دیگری هم در این عالم نیست، و هم فرعونی میکرد. فرعونی اینجا به معنای کبر ورزیدن و غروره، هم کافری میورزید هم کبر نشان میداد. این دوتا صفتی بود که فرعون داره. ولذا فرعون های درون ما هم این دوتا ویژگی رو دارن. ما اگر دیدیم کفران نعمت داریم میکنیم، به اشاره که بزرگوار فرمودن توسعه دایره کفر رو دارم عرض میکنم، دیگه کفر فقهی نیست که فقط انکار خدا باشه. هر نوع حقیقتی رو، ریز و درشتی رو که شما انکار کنید دارید کفر میبرید، ولو اینکه یک حرف درست بچه باشه و شما غرورتون اجازه نده او رو بپذیرید، دارید اینجا کفر نشون میدید. یه حقیقتی رو میشنوید از کسی و یا میبینید و نفس اماره ما یا اوصاف و ویژگی ها و خصلت های درونی که بارها گفتیم داریم، اونا مانع میشه که از ما بپذیریم اون رو، داریم یا کفر نشون میدیم. یا حتی ناسپاسی در مورد نعمت های الهی هم نوعی کفر. اصلا این که ما تو فرهنگ عاممون داشتیم، همه ما از پدر بزرگا و مادر بزرگا زیاد میشنیدیم، مثلا هم اگه میگفتیم این نون خمیره میگفت داری کفر میگی، نمیگفتن اینو. این همونه. بله خواهش میکنم. بنده همین رو دارم عرض میکنم، فرمای شما علت و پرهیز شد برهان نمان، او رفت، کفر او ایمان شد و کفران نمان. کفر و فرعونی یه هر گبر بعید، این که فاصله گرفته با حقیقت، جمله از نقصان عقل آمد پدید. تفاوتی که فاصله عقل و عشق رو و اون طرف جهل رو. ببینید خیلی موضوع مهمیه. مولانا میگوید که جمله علت این کفر ورزیدن فرعون و علت کبر ورزیدن فرعون و دور شدن او از حقیقت این بود که جمله از نقصان عقل آمد پدید، برای اینکه عقلش ناقص بود. برای اینکه به عقل جزئی و دریافت‌های عقل متکی شد و عقل نمیفهمه عالم معنا رو، نمیتونه تحلیل کنه بفهمه. کدوم عقل؟ عقل نشنایافته معمولی که زندگی ما رو داره اداره میکنه. بارها و بارها عرض کردم و باز هم تاکید میکنم، همین عقله که وقتی اوج میگیره به عشق مبدل میشه. منتها چرا اسمش رو گذاشتن عقل و عشق؟ برای اینکه این تفکیک باشه تو ذهن ما که فهمش برای ما آسان‌تر بشه. اگر بگه عشق رشد یافته و عشق ناقص، یا عقل ناقص و عقل رشد یافته، خورده فهمش مشکل میشه. اینا رو تفکیک کردن. اسم گذاری ها رو خیلی جدی نگیرید. اسم عقل و عشق یکی است، منتها عشق عقل تکامل یافته است که به اشراق، اصلا اشراق یعنی تلفیق عقل و عشق. نمیگم معنی لغویش اینا ها، معنای معنویش این است، یعنی تلفیق عقل و عشق، اونجایی که عشق عقل یکی میشه و اونجا دیگه این تفکیک ها و جدایی ها معنی نداره. کفر و ایمان، کفر و فرعونی هر گبر بعید، جمله از نقصان عقل آمد پدید. ما با عقل معاشمون میخواهیم این موضوعات عالم معنا رو هم بفهمیم، نمیشه. این ابزار کارایی اون کار رو نداره، در این حال که بسیار ستودنیست. در این مرحله عرض میکنم این توان ازش خواستن غلط، باید بریدش بالا، باید رشدش بدید. چجوری این عقل رشد میکنه؟ موقعی که از محاسبه گری بیفته. ببینید عقل کاملا، حتی عقلی که میگن آدم ها خیلی عاقلن، میگن خیلی محاسبه گرن، خیلی آدم عاقلی است، حواسش از چه که برگشتی نداره، کسی کلا سرش نذاشته، هر جا سرمایه گذاری کرده سود کرده، هیچ جا ضرر نکرده، چه همه رفقایی که گرفته آدم های خوبی بودن، بهش کمک کردن و ازش زیان نزدن و همسال اینا دیگه. میگه این آدم خیلی آدم عاقلی، خیلی آدم موفقی بوده، خیلی خوب فکر کرده. درستم میگه در محاسبات این عالم، در نشأه این زندگی مادی باید عقل یک چنین توانمندی داشته باشه. اما این عقلی که اصلا جوهرش جوهر حسابگری است، جوهر معامله است، جوهر تعریف ما به ازاست. من میرم تو بورس سرمایه گذاری میکنم برای اینکه سودم بشه دو برابر، بشه 1.5 برابر، بشه انقدر درصد، بشه بیشتر از سود بانکی. و ایناست دیگه، من غیر از اینه اینو به این طلا رو بخرم بذارم اونجا بلکه مثلا گرون بشه سرمایه من، اینا کار عقله. و این عقل حالا میخواد بیاد تو حوزه عشقی که خالصه، وزن نداره، اصلا قشر نداره، نور خالص هست، هیچ کدوم این محاسبات اونجا نیست. ما به ازایی براش تعریف نمی کنن در حوزه عاشقی، عشق ورزیدن برای عشق ورزیدن. خب حالا اونجا عقل، این عقل کجا راه داره اونجا؟ چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ اینجاست که مولانا میگه وقتی که فرعونی که دارای دو تا صفت برجسته کفر رو عرض کنم کبر هست، یعنی این چه دوتا وزنه بسیار سنگینی بر این موجود آویخته است، این اصلا نمیتونه به دایره عشق راه پیدا بکنه، خودشو سبک کنه که مبتلای به کفر و کبر نشه. بهر نقصان بدن آمد فرج، در نوبی که ما علال اعما حرج. اصلا عجیبه واقعا، ما در فقه داریم و با اتکای به همین آیه قرآن هم هست که برای نابینا حرجی نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر نابینایی داره تردد میکنه، خودشو زد به شما، پا گذاشت روی چیز شکستنی، شکست مثلا، یا حتی برای خودش زیانی آفرید، افتاد توی جوب آب، افتاد توی استخر، حرجی به او نیست، یعنی ایراد نمیتونید به او بگیرید، طعنه نمیتونید به او بزنید، او رو مسخره نمیتونید بکنید، او رو مؤاخذه هم نمیتونید بکنید. خب ما داریم که در از همین قرآن هم استفاده شده دیگه، میگه در نبی، یعنی قرآن گفت که چی؟ ما علال اعما حرج، بر اعما حرجی نیست، یعنی مورد بازخواست قرار نمیگیره انسان نابینا. در موارد دیگه هم گفتن حرج که حالا با اونها کار نداره، مثلا مجنون هم گفتن، در مورد دیوانه هم گفتن اونم حرجی بشه، یه آدم دیوانه زده شیه شکر، شما نمیتونی ازش مؤاخذه کنی. چرا؟ چون عقل نداره، عقل رو از دست داده. اینجا هم تو این مرتبه ای که قرار است که عشق کارایی داشته باشه، این عقل در واقع توان و قدرت رو نداره که اون فضا رو برای شما فراهم بکنه. لذا نقص عقل. لذا میگوید بهر نقصان بدن آمد فرج. خیلی جالبه ها، شما اینجوری میفهمید این آیه رو؟ یعنی من وقتی که دیروز داشتم مینوشتم برای روز اینا رو برای این جلسه، اصلا شگفت زده شدم که این تحلیل و تفسیر این مد از قرآن چیه، از این آیات. ببینید چقدر شکافته امور رو رفته. بهر نقصان بدن آمد فرج. میگه این که خداوند گفت که علل اعما حرج، او را حرجی نیست، مؤاخذه نکنید، محاکمه نکنید، شلاق نزنید، خسارت ازش نگیرید، این رو خدا در اختیار او گذاشت به خاطر این نقصی که این پیدا کرده بود. جبران اون نقصه کرده که این قانون رو برای او در نظر گرفته. این چقدر زیباست. یعنی این چه جور خدایی از نگاه عرفا که اگر چشمی نابینا شد یا عضوی از کار افتاد بر طریقی، چه مادرزادی چه غیر مادرزادی، و نتونست اون وظیفش رو انجام بده، خداوند در قوانین این عالم فرجی رو قرار داده است که اون رو جبران بکنه. و اینجا که خداوند گفته است که حرجی بر نابینا نیست، یعنی یه رخصتی به او داده است که اون نقص نابیناییش اینجا جبران بشه و مورد مؤاخذه قرار نگیره اگر خسارتی زد به خودش یا به دیگه. خیلی عجیبه. بر بهر نقصان بدن آمد فرج، گشایش. در نوی که ما علال اعما حرج دی، سؤالی کرد سائل مرمرا. ببینید این مولانا چقدر زیبا داره طرح میکنه. میگه که دیروز یک کسی از من سوال کرد. بفرم دی سؤالی کرد سائل مرمرا. سائلی، سوال کننده، پرسنده ای از من سوالی کرد. چی بود سوال؟ زان که عاشق بود او بر ماجرا. علت این سوال کردن این بود که اون خیلی طالب بود این موضوع قضای الهی رو و این سوالی رو که حالا طرح میکنیم بداند و بفهمد. و سر دو تا نکته متضادی رو که پیامبر در روایات خودش داره این دریابه. و چقدر دقیق بودن اینها و این چه دقیق مولانا جواب خودش رو داره میگه. میگه یه سوال کننده ای دیروز از من سوال کرد و سوال این بود که گفت نکته ای الرضا بالکفر کفر. ببینید صحبت کفر و ایمان بود دیگه. پیغمبر فرموده است که کسی که به کفر رضا بدهد در واقع کافر است. نکته الرضا بالکفر کفر، رضا دادن به کفر کفر است، نه کافر است، کفر است. این پیامبر گفت و گفت اوست مهر. یعنی این قطعی و یقینی است این سخن پیامبر، که پیامبر فرموده است که اگر کسی به کفر کسی رضا بدهد در واقع کفر ورزیده است. اشاره به فرمایش ایشون هم هست. و بعد یه روایت متناقض دیگری فرموده، باز فرمود او که اندر هر قضا مر مسلمان را رضا باید رضا. خوب اینا رو بفهمید، خواهش میکنم دقت کنید. من نمیتونم واقعا حق این مطلب مهم رو ادا بکنم، فقط همین رو توضیح میکنم. دو تا روایتی که ظاهرش متناقضه از شخص پیامبر صادر شده. پیامبر فرمودن هر کس به کفر رضا بدهد در واقع کفر ورزیده است، او هم در این کفر ورزیدن شریک شده. خب یه روایتی داره پیامبر که هر کس که مسلمان کسی است که به قضا رضا بدهد، یعنی تسلیم قوانین هستی باشه. خب اگر کفر هم جز قوانین هستی هست و من اینجا به قضای الهی که ایجاد کفر و خلق کفر هست دارم رضایت میدهم، با اون روایت قبلی تضاد پیدا میکنه. اون پس چی میشه اونجا؟ این که فرمود اگر من به کفر رضا دادم من هم دارم کفر میبرزم، الانم اینجا میگی که قضای الهی باید رضا بدی، آدم مسلمان کسی است که به قضای الهی رضا بده، خب این که با هم جنگیه. من اینو چجوری حل بکنم؟ خیلی سوال مهمی ها از مولانا کردن. میگه که بعد خود اون سوال کننده توضیح میده، نه قضای حق بود کفر و نفاق، قضای الهی اینه که اینو آفریده دیگه. گر بدین راضی شوم باشد شقاق. و من اگر بر خلاف بر اساس روایت قبلی، اگر من رضایت به این بدم که در واقع فاصله بین من و حق افتاده، یعنی نوعی شقاق و جدایی بین من و او فراهم آمده، پس چیکار کنم؟ ور نیم راضی، اگر راضی نباشم بود آن هم زیان، بر اساس اون روایت دوم باشد زیان، پس چه چاره باشد من در میان؟ یه خورده پیچیده سوال، می‌بینید؟ خب بالاخره من چیکار کنم با این دو تا روایت کوتاهی که متناقضه و نمی‌فهمم، نمیتونم اینا رو با هم جمع کنم، این سخن پیامبر رو شما برای من توضیح. مولانا توضیح میده، میگه گفتمش این کفر مغزی، مغزی نه قضاست. خوب دقت بفرمایید، هست آثار قضا این کفر راست. مغزی یعنی محصول کفر. میگه که این کفر نیست بلکه محصول کفر است. گفتمش این کفر مغزی نه قضاست. کفر قضای الهی نیست. مغزی با فتح هست و با همون قاف و زاد قاضی نوشته میشه. گفتمش این کفر مغزی نه قضاست. و گفتم که این آثار قضای الهی است. کفر ورزیدن آثار قضای الهی است که کفره. خود کفر قضای الهی است. اما آثارش مغزی است، یعنی قضای الهی نیست. و شما اگر با این به اصطلاح مشکلی با هم ممارست داشته باشی و مواجه بشی، مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ چون محصول اوز خودش که نیست. این آمد میفهمید چجوری مولانا حل کرد این رو. گفتمش این کفر مغزی نه قضاست، هست آثار قضا این کفر راست. آثار قضا، میگوید مولانا که کفر ورزیدن یک آثاری داره و اون آثارش اسم دیگرش مغزی است. حالا با اسمش هم خیلی کار نداریم، شما همین اثر کفر رو دارید. اثر کفر رفتار و فعل و انفعالاتی است که از من صادر میشه و جاری میشه. من به خاطر کفری که میورزم حقی رو انکار میکنم، موجبات ضایع شدن حقی رو فراهم میکنم. خب این محصول اون کفر ورزیدن منه، نه خود کفر ورزیدن من. این مثالی که زدم فکر کنم تا حدودی کمک کرد بفهمه من. نه بله بفهمم. بله همین اختیاره، همین عرض کردم. ببینید این خیلی حساسه، دقیقه و سخته، برای من سخته. گفتمش این کفر مغزی نه قضاست. گفتیم که قضای الهی وجود و خلق کفره. خب یک مفهومی به نام کفر خلق شده، یعنی قضای الهی بر این قرار گرفته. قضای الهی یعنی قدرت آفرینش و فرمان کن بوده که این کفر هم در عالم هستی وجود داشته باشه. درست شد؟ تا اینجا میگه مشکلی نیست، که چون اراده او بوده که این بشه. نسبتی که شما با این کفر برای خود تعریف میکنی میشود مغزی، میشه بد یا خوب. لذا گفتمش این کفر مغزی نه قضاست. کفر مغزی است، محصول قضای الهی است. هست آثار قضا این کفر راست. بس آثار قضای الهی است، خود قضای الهی نیست. اثرش هم با اختیار شما تعیین میشه. خاطر همینه که مشکل شما ما پیدا میکنیم نسبت اون با کفر تعریف دیگری پیدا میکنه. میگه اصل قصه که مشکل نداره، مخلوق خداونده، خدا هم چیز بد نمی آفرینه. شما داری چی کار میکنی با این قضای الهی؟ از این کفر داری چه استفاده میکنی؟ رابطه شما با این کفر چجوری تعریف میشه اون هست که بد هست یا خوبه. اگر انکار کفر کردی مطلوبه، اگر تایید کفر کردی یعنی حق رو پوشاندی، در واقع داری در مسیر خلاف قضای الهی حرکت میکنی. نمیدونم تونستم تبیین کنم یا نه. بله همین رو داریم عرض میکنیم. بله دقیقا مولانا میگوید پس قضا را خواجه، یه انسان، پس قضا را خواجه از مقضی بدان. میگه تفاوت قضا و مقضی رو من برات روشن کردم و به این نکته توجه داشته باش تا چی بشه؟ تا شکالت دفع گردد در زمان، تا اشکالت برطرف بشه. دیگه اون پاسخ سوالت داده شده باش. خودش داره مطرح میکنه مولانا، خودش هم داره جواب میده، سوال کننده هم در کار نیست، میداند که این سوالات پیش میاد با اندیشه های او. راضیم در کفر زان رو که قضاست. این حد میفهمی؟ میگه راضیم در کفر، یعنی برای آفرینش کفر من مشکلی ندارم، چون جز آفریده های حضرت پروردگار منم، با آفریده های معشوقم ستیزه ای ندارم، جنگی ندارم، ولذا راضیم، قبول دارم. راضی هم در کفر زان رو که قضاست، چون اراده و قضای الهی این بوده است که این موجود هم در این عالم باشه، نه از این رو که نزاع و خبس ماست. ببینید اینجا جدا میشه انسان، میگه من اون رو قبول دارم که خداوند کفر رو آفریده و قضای الهی است، با اون آفریده او هم من ستیزی ندارم. کجا ستیز پیدا میشه؟ نه از این رو که نزاع و خبس ماست، من سر جنگ و خباثت باطنی و درونی ندارم. اگر این باشه مشکل دیگه. این کجاست؟ این موقعی است که من دارم اختیار میکنم، انتخاب میکنم، و اوصاف درونی من هست که حالا این رو تایید میکنه یا رد میکنه. لذا باز پای من اومده وسط، و لذا من هستم که اینجا مسئولم دیگه، نه اون که کفر آفریده مسئوله. بله نه، پس قضا گفتمش این کفر مغزی، کفر مغزی نه قضاست، هست آثار قضا این کفر. گفت که راضی هم در کفر زان رو که قضاست. بله قضای الهیست، نه از این رو که نزاع خبث ماست. مغزی محصول گفت که کفر هست و خود کفر قضای الهی است دیگه. همینه، من الان چیزی بیشتر دیم.
کفر مغزی قضای الهی نیست.
آفرین، درست میگن، درست میگن، درست میگن. بذارید یه بار دیگه بخونم، مثلا من اشتباه معنی کردم، چون اینجا یه ممنونم یه ویرگول باید میذاشتیم کنار این، میخوندیم تا درست میشد. گفتمش این کفر مغزی نه، مغزی نیست، خب قضای الهیست. و با همه گفتهایی که گفتیم الان دیگه مطابقت. خیلی ممنونم، واقعا اشاره کردید، من توجه بید. گفتمش اینا خودم نوشتم، من باید اون ویرگوله رو، البته خب کتابم نداره، باید با سیاق جمله میفهمیدم و اون ویرگول رو گفتمش این کفر مغزی نه، مغزی نیست، آثار نیست، بلکه قضای الهیست، عین واقعه و خلقته، هست آثار قضا این کفر را. بس آثار قضا هست، آثار کفر هست که با همون حرفایی که زدیم اشکال ایجاد میکنه. حالا اینجا این هم دیگه روشن شد، کفر از روی قضا هم کفر نیست. این اگر با نگاه قضا به کفر نگاه کنی کفر نیست. چرا؟ چون مخلوق خداست، نمیتونی بگی خدا کار کافری کرده. که کفر از روی قضا هم کفر نیست، حق را کافر مخوان اینجا معیست. یعنی اگر با نگاه خودت نگاه کنی و اون کفر رو بعد بدانی، خدایی که قضای او تعلق گرفته است که این کفر هم جز مخلوقات او باشه، او هم کافر میشه. خدا که کافر نمیشه. حق را کافر مخوان اینجا معیست، اینجا توقف نکن، برو جلوتر. کفر جهل است، غذای کفر علم. خب اینم تعریف کفر دیگه. دقیقا گفتیم پوشش تاریکی حجاب‌های گوناگونی است که معنای کفر رو میده. کفر جهل است. پس ناآگاهی در انسان مهمترین کفره. ببینید دیگه اصلا از کوزه کفر فقهی اومد بیرون. میگه انسان جاهل انسان کافر است. کافر دیگه نه معنای فقهی، بلکه کسی است که حق رو با جهل خودش پوشانده، وارد روشنایی و نور نمیشه. کفر جهل است و قضای کفر علم. قضای کفر هم به معنای قضای روزه است. میگه شما روزه رو از بین بردی، باید قضاشو بگیری، نماز رو نخوندی قضاشو بگیری. هم به این معنا بگیری، اینجا که حالا دقیقاً مشخص نیست مقصود مولانا، هم به معنای اون قضای که الان تعریف کردیم. کفر جهل است و قضای کفر علم. یعنی خداوند قضاش تعلق گرفته است که کفر بیافرینه، اما برای رفع کفر علم هم آفریده، اونم قضای خداونده. با اون قضای الهی این قضای الهی رو مرتفع کنید. آن درست شد؟ هر دو کی یک باشد آخر، علم و حلم و خلم. ببخشید، بعد میگه که اصلا کفر و علم یعنی جهل و علم، میگه میشه یکی باشه مقام؟ این هم البته اشاره قرآنی داره که نخه، اینا اصلا هیچ وقت یکی نیستن، مثل این که حلم و خلم یکی نیستن. حلم و خلم، حلم یعنی بردباری، صبوری خیلی آگاهانه رو بهش میگن حلم، یعنی بردباریه. و عرض کنم حضور شما، خلم هم یعنی خشکی و خشم و غضب. خب یکی کسی آدم بردبار یا وای آدم خشمگین و خشمناک و عصبی، اینا یکی هستن. میگه نه، هر دو کی یک باشد آخر، حلم و خلم. مؤمنان باشد، این بیت آخر مقدمه، مؤمنان باشد که اندر جزر و مد. ما با این ملاک میتونیم خودمون رو محک بزنیم. مؤمنان باشد که اندر جزر و مد، کافر از ایمان او حسرت خورد. این بیت عجیبیه. کافر از ایمان او حسرت خورد. و حالا یه داستان جالبی اینجا هست در این رابطه، که به کسی که منکر خداوند بود و اینها نصیحت میکردن که شما بیا مؤمن بشو، و این انکار میکرد، میگفت نه، میگفت اگر مؤمن شماها هستید که این مؤمن شدن من بیفایده است. یعنی مثل همون اون چیه بود که گبری بود که گفت اگر مسلمانی اینه ما نخواستیم. آوردنش فشار، تحت فشار شدید که خب الان باید صبح ساعت 4 صبح بلند شی، نماز شب بخونی، بعد دوره دور کرد نماز بخونی، بعد مقدمات بخونی و آخرات بخونی، بعد همینجوری هنوز چاش دوره بلند شی، حالا تو عالم سنت که 5 جلسه نماز بخونه، دوره بلند شی، دوره زور، دوره عصر، دوره شب، همش این دعا رو بخون، اون دعا رو بخون، این دعای قبل از وضوء، این دعای بعد از وضوء، این دعای قبل از نماز، این دعای بعد از وضوء. همه این بیچاره آخر سر اینا رو که بهش گفتن، گفت ما نخواستیم است، ما این مسلمانی که زندگی من نابود میکنه، که این تمام زندگی من رو در بر میگیره، من کی پس زندگی کنم، کی درس بخونم، کی کار کنم، کی درآمد ایجاد کنم، کی تفریح کنم، این چه جور دینیه که تو برای من معرفی میکنی؟ ترسون بیچاره رفت کنار. اون آقا هم که بهش گفتن که شما این بیت مال اونجاست که شما بیا مؤمن شو اینا، گفت اگه مؤمن این است که شما هستید که ما نخواستیم، این رفتارتون عملکردتون دارم میبینم اصلا بهتره که من مؤمن نشم. اما اگر مؤمن بایزیده، اگر مؤمن ایمان بایزید بسطامی است، من به اونجا دسترسی ندارم، میخوام، خیلی دوست دارم، اما در خودم این ظرفیت رو نمیبینم که اون به اون ایمان دست پیدا کنه. اون ایمان حقیقی اونه، ایمان بایزید بسطامی است. لذا این بیت اونجا آمده، مؤمنان باشد که اندر جزر و مد، در سختی ها، فراز و فرود ها و مشکلات مسیر ایمان، کافر از ایمان او حسرت خورد. یعنی چقدر آدم استوار و مقاوم و سختی است و ایستادگی مستمر داره. یه آیه در قرآن داریم، خطاب پیامبر نازل میشه در یکی از سختی ها و جنگ هایی که پیامبر خیلی آزرده خاطر میشه، و این آیه تو سوره هوده، میگه به او که فاستقم کما امرت، بایست، مقاومت نشون بده همین جوری که به تو امر کردیم. و بعد پیام داره که پیامبر اونجا گفتن که این آیه سوره هود من پیر کرد. ببینید یه مشکلات بیرونیه که اتفاقا صبر و استقامت خیلی به انسان کمک میکنه، آرامش انسان رو به هم نمیزنه. انسانهایی که وقار دارن، سکینه دارن، وزینن و وسعت تپ پیدا کردن، مشکلات ریز و درشت اونها رو از به هم نمیریزه، بالاخره میرن جلو و حلش میکنن. به شکل مشکل هم هست، نه اینکه نیست. اما انسان کم ظرفیتی مثل من با کوچکترین خاری که در پاش میخلد به هم میریزه تمام وجودش، روانش رو به هم میزنه، در تمام وجودش رو میگیره، نگران میشه، هول میشه که الان چه اتفاقی افتاده. ولی اونی که سرد و گرمی روزگار رو چشیده میبینه نخه او اینقدر از این وقایع رخ داده، دست ها رفته، پاها رفته، سرها رفته، چی هم نشده. زاون در مورد خودش هضم میکنه این مشکلات رو. در مورد احوال درون و باطن هم دقیقاً همینطوره. اینجا که میگه فاستقم کما امرت به پیغمبر، نه اینکه مشکلات جنگ رو تحمل کن. و بیشتر مشکلات جنگ هایی که بعداً اتفاق افتاده و داره میفته که نبوده که. داره میگه که شما برای خالص شدن با سختی های مواجهی، کندن زخم ایجاد میکنه، درد ایجاد میکنه. و شما وقتی میخوای خالص بشی باید هی از خودت بکنی، هی از اون منهای کاذب رو بریزی دور و ایناس اذیتت میکنه. لذا اینجا باید مستقیم استقامت ببردی و مستقیم باشی و بیستی. مؤمنان باشد که اندر جزر و مد، کافر از ایمان او حسرت خورد. مثل همون کافری که از ایمان بایزید بسطامی حسرت میخورد. میگه اگر ایمان اون ایمان بایزید بسطامی است، آره، اما من مردش نیست. حسرت میخورم که همچین ایمانی رو داشته باشم. در اوصاف بایزید بسطامی من نکاتی رو خدمت شما عرض کرده بودم، اما اینجا من میخوام چند تا جمله از جنید بغدادی براتون بخونم که چقدر اینها. ببینید جنید بغدادی تقریبا اوائل قرن سوم زیست میکرده، یعنی هنوز خیلی فاصله با صدر اسلام نگرفت و حالا داستان مفصلی داره از عرفای خیلی بزرگ بوده، صاحب کشف و کرامات هست. در تذکرت الاولیا اگر مراجعه کنید میبینید که چقدر راجع به او سخن گفته شده و عمل کرده او، رفتار او، دانش او و عرفان او. حالا البته قلوب هم درش زیاده، گاهی هم بعضی از این تعابیر هم شاید قابل قبول نباشه. من هم روی اونها نرفتم مانور کنم، رو کرامات. به قول خود عرفا میگن خب به ما چه کرامت، من به تو چه؟ گفتن به همین بایزید بسطامی که فلانی رو آب را میره، گفت که خب تختم رو آب را میره. این گفت ببینید این خودش داره میگه، یه آدمی میگه گفت تختم رو آب را میره، فضیلتی نیست. گفت که فلانی مثلا تیول عرض میکنه رو هوا میره، تیول عرض میکنه، گفت خب این پرنده هم تیول عرض میکنه. این هنری نیست. اینها اگر هم هست، اگر اتفاقاتی هم توی حوزه کشف و کرامات برای انسان میفته، من به شما عرض بکنم معلول خودش علت نیست، معلول موقعیتی است که شما برای خودتون ایجاد میکنید این اتفاق میفته. اون اصلا محصولش فایده نداره که، اون مورد نظر شما نیست. اگر هم کسی مورد نظرش این باشه که من برم این کارا رو انجام بدم تا صاحب کشف و کرامات بشم، بدانید که اتفاق نخواهد افتاد، یقینا این رو بدانید. ولی خیلی ها بودن این کار کردن، مگه نکردن؟ من خودم آدمی رو میشناسم که 40 سال هر هفته رفته سه شنبه مثلا شب چهارشنبه مسجد جمع کرام، که ما در روایت های معلومه درست یا غلط داریم که اگه کسی چهل نوبت بره اونجا امام زمان رو میبینه. خب 40 سال رفته، نه 40 نوبت. شما ببینید هر هفته مثلا رفته، خودش میگفت که من هر یه هفته هم قضا نشده، حالا مشکوکم یکی دو هفته مثلا شاید نتونست. هیچ خبری هم، هیچی هم درش اتفاق نیفت. حالا اینکه اصل قصه سر جاش ها، من با اون کار ندارم، راجع به اون حرف زیاد دارم، اما میخوام بگم که اگر کسی بر با بیزا تعریف کرد همین میشه دیگه. من میخوام این کار رو بکنم که این اتفاق بیفته، من صاحب کشف و کرامات بشم، بتونم دست کسی رو بگیرم شفا پیدا. نمیشه، این کاسبی داری میکنه. اونجا حوزه کاسبی نیست، اونجا باید خالص بری، اون وقت این امکانات و این توانایی ها در اختیار شما قرار میگیره. در این تردیدی نیست، خیلی هم داشتند و دارند و همین الان هم شما میتونید پیدا بکنید مصادیقش. رو هم نمی کنن. اونایی که این کار هستن رو نمی کنن. چون باز خودش آفت خودشه. به محضی که این علنی می شود انگار اون چشمه کور میشه و بسته میشه. میگه یکی او را به خواب دید. کیو؟ جنید بغدادی رو. جواب منکر و نکیر چون دادی گفت. میگه یکی رو جنید بغدادی رو در خواب دید و گفت که اون دو تا مأمور خداوند که نکیره این گفته میشوند اومدن از تو سوال کردن چجوری جواب دادی؟ خب میدونید که اینا ما الان داریم توی فرهنگ خودمون که بله این دو مأمور میان از شما سوال میکنن و خدات کی بود و پیغمبرت کی بود و چه و چه و از این حرف. اینه قصه، حقیقت قصه. برای چی من اینو آوردم؟ نمیخوام داستان بگم، میخوام بگم حقیقت چیز دیگری است که اینا صورت هاشه که به ما گفته میشه، باطنش چیز دیگری است. سوال کرد که خب تو بالاخره تو خواب از جنید که تو چجوری جواب این دو تا مأمور رو دادی؟ چون آن دو مقرب از درگاه عزت یا آن هیبت بیامدند و گفتند من ربک. این داریم دیگه سر ما تلقین میدیم، ما مسلمان ها میت رو و بهش یاد میدیم، میگیم که تو حواست باشه یاد نره، تو گوشت میخونیم. حالا اینا نماده ها، والله اینا کارایی نداره، فکر نکنید کارایی داره. این آدمی که تو حیاتش که عقل داشت و میفهمید و قدرت داشت و اراده و اختیار داشت نگفت من رب، جواب من رب، سوال من ربک رو نداد. ما حالا که مرده و دیگه نمیشنوه و نه هیچی، حالا ما این داره فرهنگ توان غنی اسلامیست داره به ما میگه که حواستون باشه موقعی که بیدارید، موقعی که گوشاتون میشنوه، موقعی که چشاتون میبینه به این نکات توجه کنید. وگرنه اون حالا چطور تو 70 80 سال یادش نبوده، این هم گفتن، این هم خوندن، خونده و نوشته و این حرف. حالا تو این لحظه یه نفر بیاد اونم زیر خاک هی در گوش این بخونه این یادش میمونه و بعدش هم اون ماموران که اومدن خنگن که نمیفهمن که این آدم تلقین کردن بهش، یه چیز مثل تقلبش رسوندن مثلا. غیر از اینه اینه دیگه. و اگر شما نمادین ببینید اینا رو ببینید اصلا معنیش عوض میشه. و لذا میگه که از تو اومدن سوال کردن چجوری جواب دادی وقتی که گفتن من ربک، خدات کی هست چی گفتی؟ میگه که وقتی که گفتن من ربک من در ایشان نگریستم. ببینید آدم محکم اینه، نگریستم و خندیدم و گفتم آن روز که پرسنده او بود از من که الستو به ربکم، بودم که جواب دادم. این آدم زیرک، مؤمن زیرک این. میگه اون دوتا مأمور اومدن، حالا میگن با گرزای آتشی و فلان و این حرفا و وحشتناک هم میان. میگه حالا اینجا هم اشاره داره که با هیبت من. میگه از من سوال کردن که به خدای تو کیه؟ گفتم ببین اون من اون موقع این جواب دادم. اون موقع که روز الست که اومد به من خودشو معرفی کرد و گفت که مگر من خدای تو نیستم، من بله رو اونجا گفتم. دیگه به شما جواب نمیدم که. الستو به ربکم بودم که جواب دادم که بلی اکنون که بلی بله رو اونجا گفتم. اکنون شما آمده اید که خدای تو کیست؟ کسی جواب سلطان داده باشد از غلام کی اندیشد؟ نگاه کنید و کجا رفته. میگه شما که نوکرای او هستید، من به پادشاه جواب دادم، به پادشاه جواب بله گفتم در ملاقاتی که با او داشتم، شما کیید اومدید من سوال میکنید؟ این میشه ایمان قوی، این میشه ایمان استوار، این میشه رؤیت، این میشه عشق، این میشه ملاقات، این میشه دریافتن او. زده کنار اینا رو دیگه. از غلام کی اندیشد؟ هم امروز به زبان او میگویم الذی خلقنی فهو یهدی. خودش گفت که من شما رو خلق کردم و هدایت نام خودم کردم، به حرمت از پیش من برفتن. یه وقتی این جواب محکم منو شنیدن با احترام روشونو برگردن رفتن، به حرمت از پیش من برفتند و گفتند او هنوز در سکر محبت است. یعنی هنوز از مستی بیرون نیامد، مست اوست، عقل نیست که جواب سوال بده و محاسبه کنه. دیگری به خواب دید که حالا اونم بگذاریم دیگه، نمیخوام اونا رو، این مقدارش هم غلوامیزه. بله میگم بهتون، ولی خب با خیلی از عقول جور در نمیاد، میترسم بدفهمی ایجاد بشه یا من نتونم. ببینید، سوال کردن از شفقت بر خلق، اینا که به دردمون میخوره رو من آوردم بیشتر. سوال کردن از شفقت بر خلق، ببینید این که تقریبا 1200 سال پیش، 1150 200 سال پیش، جناب جنید بغدادی که همه میشناسید، سوال کردن از شفقت بر خلق که چیه شفقت، ما چیکار باید بکنیم رابطه اون با خلق. گفت که شفقت بر آن است که رغبت به تو، که به تو به ایشان دهی آنچه طلب میکنه. خب اینا اگر وقتی بشه فرهنگ یک جامعه، ببینید چه تعالی و تکاملی رخ میده. میگه که شفقت به خلق این است که به تو یعنی رغبت و پذیرش با تی به خاطر ما میگه، به ایشان دهی آنچه طلب میکنه. اگه چیزی ازت خواستن با اکراه نباشه، با اخ نباشه، عبوس نشی، در دلت هم پشیمون نشی که حالا چی بود سر راه ما سبز شد، نمی اومد ما اینو از دست نمی دادیم، حالا مجبور شدیم، رو درواسی بود، چش تو چشش افتاد و این حرفایی که ما می دانیم. میگه نه، به تو نباشه، به رغبت باشه. این شفقت بر خلق، شفقت یعنی مهربانی دیگه ها. پس این معنی اینا که عرض کردم میگم اینا رو میارم برای اینکه کاربردی است. مهربانی با خلق این نیست که ما تعظیم بکنیم، مخلصیم، چاکریم، دوست داریم، قربونت بریم، نه. اگر نیازی داره، نیازش رو بدون تو و رغبت این رو انجام دادی، با تو و رغبت انجام دادیم، میشه شفقت، میشه علامت دوست داشته. خب و باری بر ایشان، و باری بر ایشان ننهی. حالا شما ببینید که اینا که ادعای شفقت بر خلق میکنن کجای کار هستند. و باری بر ایشان ننهی که طاقت آن ندارند. چیزی رو تحمیل نکنی که نمیتونن، و سخنی نگویی که ندانند. خب اینا آدمای عجیبی بودن که در 2500 سال پیش، و گفت تواضع آن است که تکبر نکنی بر اهل هر دو سرای، که مستغنی باشی به حق. کسی که غنای به حق پیدا کرد دیگه نسبت به انسانهای دیگه تکبر نشون نمیده. تکبر برای چیه؟ برای اینکه آه بیایید منو بشناسید، غیر از اینه بدونی من کیم. غرور اصلا اینه، اینکه اینجوری رو زمین راه میره به قول قرآن مثل فرعون، برای اینه که چشمها رو خیره کنه به خودش، که ببینید من این موقعیت نسبت به شما موقعیت برتریست. اما میگه کسی که به حق زنده شد و در از حق پر شد، دیگه بی نیاز میشه، غنی میشه از این که بخواد خود نمایی بکنه. لذا حسد نمیورزه، لذا کینه نمیورزه، لذا غرور نداره، طمع نداره، حرص نداره. گفت تواضع آن است که تکبر نکنی بر اهل هر دو سرای، که مستغنی باشی به حق. و گفت خلق چهار چیز است: سخاوت و الفت و نصیحت و شفقت. خب هم ببخشی شرمنده، خب درسته. اخلاق حسنه و پذیرفته شده. میگه یه انسان اخلاقی این چهار تا ویژگی رو باید داشته. ممنون. این خلق چیه؟ عبارت است از سخاوت، الفت، نصیحت و شفقت، خیرخواهی دیگران. این هم از این. اما بریم سراغ این غزل، نکات دیگری هم بود بماند و یه غزل داریم و میگم بخونم خود ذائقتون عوض بشه و بریم.
یعنی نصیحت کنه، نصیحت خوبه؟
نه، نصیحت بشنوه و نصیحت یعنی خیرخواهی. نصیحت به این معنی نیست که شما باز این خودش یه من توش خوابیده دیگه، که من بهتر تو میفهمم دارم به تو یاد میدم، این خوب نیست. نصیحت یعنی خیر فعف فرد رو خواستن. الفت هم یعنی بله، الفت دوستیست، الفت دوستیست و نزدیک شدن با انسان هاست، شفقت مهربانی. این غزل 1855 نگاه کنید: چه دانستم که این سودا مرا انسان کند مجنون. که همه هم شنیدید، خونده شده، صورت موسیقی و آواز. چه دانستم غزل بسیار مهمی است و من یادم چند سال پیش جایی شرح کردم، نمیدونم کدوم جلسات بود، یه وقتی فرصت شد شرح خواهیم کرد، اما امروز کار دیگری داریم. برای تغییر ذائقتون دارم اینو میخونم. چه دانستم که این سودا مرا انسان کند مجنون. ببینید، و فقط اشاره کنم که مولانا داره احوال خودش رو بیان میکنه، میگه من که نمیدونستم که این دیدار با شمس تبریزی یک چنین تحولی در من ایجاد و منو به مرتبه دیوانگی یعنی عاشقی میرسونه. با همین نگاه بریم تا آخر غزل. چه دانستم که این سودا مرا انسان کند مجنون. دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کند جیهون. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید. تصور کن، شما اینو تصویر کنید، این صحنه ای رو که مولانا داره تشریح میکنه، که در بیابانی یه دفعه سیلاب وحشتناکی از کوه سرازیر بشه و ببله آدم رو با خودش ببره، و این کار رو کرد شمس با مولانا. چه دانستم که سیلابی مرا ناگاه برباید، چو کشتیم در اندازد میان قلزم پرخون. منو مثل کشتی که در حال غرق شدن هست توی این طوفان‌های دریایی اینجوری داره مچاله میکنه. زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد. این دریا طوفانی شده، کشتی هم رو آب معطل، نگران، مضطرب، و از هر طرف این موجها میاد و تخته های وجود مولانا رو یکی یکی میشکن، یعنی داشته هاش رو ازش میگیره دونه دونه، خالصش میکنه. زند موجی بران کشتی که تخته تخته بشکافد، کر تخته فرو ریزد ز گردش های گوناگون. اشاره به سما هم داره، همینطوری که داشت میچرخید همینجوری هی ازش میریزه، زائدهاش ازش میریزه و خالص میشه. که هر تخت فرو ریزد زگردش های گوناگون، نهنگی هم برارد سر خورد آن آب دریا را. همون آب دریایی که این کارا رو کرد، یه نهنگی وارد شد. نهنگی هم برارد سر خورد آن آب دریا را، چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون. دریای بی پایان، نهنگ آمد همه رو خورد، نهنگش هم شمس تبریزی همه رو بلید را. خب بیابونی تبدیلش کرد به یک بیابان برهوت مولانا رو، حالا میخواد واردش کنه دیگه. خیلی توضیح داره دیگه، من عرض کردم بس شرحش دو ساعت یه ساعت و نیمه دقل کار. نهنگی هم برارد سر خورد آن آب دریا را، چنان دریای بی پایان شود بی آب چون هامون. شکافت نیز آن هامون، مگه کار تموم میشه؟ شکافت نیز آن هامون نهنگ بحر فرسا را. اون هامون هم میگه میشکافه، اون نهنگی که بحر رو هم بلید، اون زمین شکافت و اون نهنگ رو بلید. این چه اوضای شکافت نیز آن هامون نهنگ بحر فرسا را، کشد در قهر ناگاهان به دست قهر چون قارون. حالا اینا همه توضیحات مفصل. چون این تبدیل ها آمد، این بود که مولانا مولانا شد. چون این تبدیل ها آمد، نه هامون ماند و نه دریا، هیچی از من دیگه باقی نه. چه دانم من دیگر چون شد، عقل اونجا دیگه منطقه عشق هستم، محاسبه نیم، من چه میدونم چه اتفاقی افتاده. یک کسی دچار حیرت میشه، دیدید حالت حیرت خیرگی پیدا میکنه، حالا تازه اینا صدش پایینه، خیرگی پیدا میکنه، میگی چته نمیدونم، نمیتونه تحلیل کنه حالش رو. مولانا هم میگه من این فضایی برام به وجود آمده که اصلا نمیتونم به شما بگم من چی شده. چون این تبدیل ها آمد، نه هامون ماند و نه دریا، چه دانم من دیگر چون شد، که چون غرق است در بیچون. چون بودن دیگه، که هستی غرق در بی هستی است، بی هستی که اوست. که چون غرق است در بی چون، چه دانم های بسیار است لیکن من نمیدانم، که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی افیون. این نمیدانم از جهل و نادانی نیستا. مولانا میگه حرفای زیادی هست برای گفتن، ولی من نمیگم. نمیدانم یعنی نمیگم. آه، یک کسی اطلاعاتی داره و شما هایی بهش میگید بگو، میگه نمیگم، میگه نمیدونم، میگه نمیدونم، انکار میکنه. برای چی؟ برای اینکه شما اصرار نکنید بگیدی. مولانا میگه خیلی چیزا میدونم. آره بحثا دانم های بسیار میگه هست، لیکن من نمیدانم. فرض کنید که من اینا رو خبر ندارم، چرا حالا؟ اینجا نشون میده که میدونه، که خوردم از دهان بندی در آن دریا کفی عفی. با کف دست دهان منو بست. نمیدونه کف دهنش، میگید ببرن دهنی تو، نگو. میگن اجازه نمیدن من بگم. من خیلی چیزا دارم برای گفتن، اما اجازه به هم ندادن که بگم. و اما این غزلی که میخوام توضیح بدم و تو این فرصت کوتاه انشاءالله بتونم 27-80
این بله.
بله همینطوره. اصلا همه اینا که نمیخواد قصه تاریخ بگه که در یه مقطع تاریخی شمسی بود و مولانایی، میگه نه شما همش بالقوه شمسید بالقوه مولانایید، همینطور که میگه بالقوه موسایید بالقوه فرعونید بالقوه مسیحید بالقوه نمرودید ابراهیمید نمرودید، همینه دیگه. مولانا اتفاقا اومده همینو بگه، میگه بابا اینا داستانهایی نیست که اساطیر گذشته باشه، تاریخ گفته باشند اتفاق افتاده باشه و رفته باشه. نه، این سرنوشت انسان است، سرگذشت تک تک انسان ها همین است که من مولانا دارم بهتون میگم. و از جمله این است که هر لحظه شما فرعونید، هر لحظه موسایید و امثال اینها. بله دقیقا همینطوره. میخواد بگه که شمس همیشه هست، شما باید این ظرفیت رو درست کنید. ببینید شمس تبریزی بارا گفتم، حالا وقت میگیره، خودش میگه که بیش از 200 نفر 300 نفر من از بزرگان اون عصر و ادوار رو دیدم، هر جا بود. میدونی شمس پرنده بهش میگن، بخاطر اینکه اصلا اینجا بند نمیشد، که دائم در سفر بود با الاغ و اسب و شتر و همه پیاده و خیلی هم پیاده. و میدونید که تامین غذاش هم کار میکرد. یعنی این با صوفیا و مدعیان مفخوری به نام خدا و پیغمبر و اینا رو باز از هم جدا کرد. ایشون بند شلوار میبافت. قدیما دیدید، قدما دیدن، من خودم هم دیدم، بند شلوار مثلا یه پارچه زخیم به عرض مثلا 4-5 سانت با نخ زخیم بافته میشد، اینو میبستن به کمرشون به جای کمربندای امروز، بند شلوار. این کار شمس تبریزی بود، دائم مشغول این کار بود، اینا رو میبافت میفروخت حداقل با یه نون اندکی، خیلی هم قانع بود دیگه. حالا بله آموزش قرآن هم هست. اینکه در مورد آموزش قرآن پول میگرفته من خیلی تردید دارم، چون خودش در جاهای دیگه مخالفت میکنه، میگه که شما در برای آموزش های معنوی که دارید انجام میدید نباید اینو کسب خودتون نباید قرار بده.
این
بله نه همینه دقیقا. ببینید من بارها هم عرض کردم، گفتن آقا ولی خدا ما کجا پیدا کنی این همه مولانا؟ میگم آقا ولی خدا مثنوی ولی خداست، قرآن ولی خداست و امثال اینا هست، حضور داره. ما بایستی بتونیم، حالا مولانا که هنر به خرج داده، اومده تمام سرگذشت یک انسان رو در مثنوی و دیوان کبیر ریخته، به خصوص در مثنوی. و بار هم عرض کردم که هنر مولانا این بود که توانست یک قطره وجود خودش رو، یعنی خود وجود خودش رو که قطره از عالم انسانیت است، در زیر ذره‌بین خودش قرار بده و اون رو کاملا بشناسه و تجزیه و تحلیل بکنه و بعد اعلام بکنه که این قطره همون ویژگی هایی رو داره که دریا داره. و ای انسان ها، من خودم رو شناختم و دارم به شما هم میگم، شما هم همین ویژگی ها رو مشترک رو با من دارید، هیچ فرقی نداره. یعنی سرگذشت من سرگذشت همه شماست. هر وقایعی که در زندگی من رخ داده است تغییر تحولات عالم معنا رو دارم عرض میکنه، در شما هم ممکنه و میتواند اتفاق بیفته. همه شما هم شمسی دارید، حالا به اون تعبیر عام و جامع، منتها شمس تبریزی که عرض کردم با بند شلوار ارتزاق میکرد و 100 تا 200 تا 300 تا از این بزرگان عصر خودش رو در همه جا میرفت، از ایران بگیرید اون موقع تا خود شامات و عراق و از کنم اون طرف برید به عربستان و اون طرف برید پایین تر از اونجا این جزایر و اینها، هر جا که میشنیده یه آدمی هست که فهم بالایی داره و جز عرفا تلقی میشده و معرفی میشده و صاحب نام بوده، این میرفته پیشه که این به قول خودش این برکه ای رو که میگه داشت گندیده میشد سرازیر کنه به وجود یک کسی. و میگه رفتم دیدم هیچ که مستعد نیست، میشستم با اون حرف میزنم اصلا نمیفهمن حرف منو. خیلی آدمای بلندی بودن ها، ولی چون آدمای عقلی بودن عمدتاً میگه اصلا حرف من نمیفهمیدن. از این طرف چی؟ از این طرف مولانا خودش میگه که من از 5-6 سالگی در طلب ملاقات با یه ولی خدا بودم. خب این اون داره میدوه دنبال این، اینم داره میدوه دنبال اون. بعد از 40 سال هم دیگه رو پیدا کردن. خب اون یه کبریت آماده داشت برای آتش زدن، اینم یه خرمن آماده داشت برای آتش گرفتن. همین و سلام. اتفاق افتاد. خب این اتفاق برای هر کدوم از ماها هم میتونه بیفته. لذا بذارید این غزل 2781 رو. 2781 ساقیا بر خاک ما چون جرعه میریختی، گر نمی جستی جنون ما چرا میریختی؟ ساقیا آن لطف کو کان روز همچون آفتاب نور رقصانگیز را بر ذره ها میریختی. دست بر لب می نهی یعنی خموش، من تن زدم خود بگوید جرعه ها کان بهر ما می ریختی. ریختی خون جنید و گفت اخ هل من مزید، با یزیدی بردمید از هر کجا می ریختی. ز اولین جرعه که بر خاک آمد آدم روح یافت، جبرئیلی هست شد چون بر سما میریختی. میگزیدی صادقان را تا چو رحمت مست شد، از گزافه بر سزا و ناسزا میریختی. میبدادی جان به نان و نان تو را در خورد نی، آب سقا میخریدی بر سقا میریختی. همچو موسا کاتشی بنمودش و وان نور بود در لباس آتشی، نور و زیا می ریختی. روز جمعه کی بود؟ روزی که در جمع تو ایم، جمع کردی آخران را که جدا می ریختی. درج بود بیگانه ای با آشنا در هر دمم، خون آن بیگانه را بر آشنا می ریختی. ای دل آمد دلبری کندر ملاقات خوشش، همچو گل در برگ ریزان از حیا می ریختی. آمد آن ماهی که چون ابر گران در فرقتش، اشک ها چون مشک ها بهر لقا می ریختی. دل را ببر در آب حیوان غوطه ده، آب حیوانی کزان بر انبیا میریختی. انبیا آمی بودندی گر نه از انعام خاص، بر مس هستی ایشان کیمیا میریختی. این دعا را با دعای ناکسان مغرون مکن، کز برای ردشان آب دعا میریختی. کوشش ما را منه پهلوی کوشش های عام، که از بقاشان می کشیدی در فنا می ریختی. خوبی غزل فوق‌العاده است، سنگین هم هست، توان بنده هم بسیار اندک، فرصت هم کم. اشاراتی کنم و بگذریم. از جنید بغدادی گفتم به مناسبت همین بیت، این که اسمش در این بیت آمده، میگه ساقیا بر خاک ما چون جرعه ها می ریختی. ببینید ما در داستان های اساطیری که باز نماد این هم هست داریم که خداوند مأمورانی رو فرستاد از خاک، یه قسمتی رو از جاهای مختلف خاک بردارن ببرن در دستگاه خداوند در کارگاه خلقت و اونجا خمیر کنن و اونجا وجود مادی انسان رو بسازن. خب این هم در تورات هست، هم در قرآن هست، هم در انجیل هست و نمادین هم هست. مقصودش هم روشنه که وجود مادی انسان از عناصر طبیعی خاک ترکیب شده و وجود معنوی انسان از آسمان و از جنس خود خداونده. مقصود اینه، اصلا میخواد همین رو بگه، همه اون داستان. ایزا خاک رو آوردن، ماموران مختلفی رو فرستاد، میگه خداوند ابرز جبرئیل رو فرستاد، بعد میکائیل رو فرستاد، بعد نمیدونم اون یکی ملک رو فرستاد، چهار تا ملک مهم مقرب خودش رو فرستاد که برید از خاک وردارید بیارید اینجا. خاک ابا کرد از آمدن، خیلی جالبه. خاک اینو مولانا هم تر میکنه، باز هم عرض کردم شما نمادین نگاه کن، خاک مقاومت میکنه، خاک چسبنده است، خاک به اصطلاح مایل به سطح پایینه، به پستی میل داره، به چسبندگی میل داره، نمیخواد تعالی پیدا کنه و بالا بره. اینا معناشه. حالا علای حال این سه مأمور، سه تا از ملائک مقرب رفتند و نتوانستند. اولش هم جبرئیل رفت، جبرئیل که نماد رحمت است و نماد مهر است و نماد محبوبیت و مطلوبیت و حالا از مقربان پروردگار هم هست، تا آخر اسرائیل رو فرستاد. من اون دوتا دیگر هم نگم، آخر دید نه اینا میرن و التماس میکنه، دلشون به رحم میاد. مثلا جبرئیل اومد خاک رو برداره ببره، خاک شروع کرد چیز کردن و لابه کردن و من بیچاره هم و برای چی منو میبری و برای چی منو از اینجا جدا میکنی و برای چی منو از این وطن خودم میخوای دور کنی و اینا، من نمیام. شروع کرد گریه لابه کردن، جبرئیل دلش به رحم اومد و گفت خیلی خوب ولش کن بری. ببینیم حال جواب خدا رو چی میگه. اومد اونجا خدا گفت خب پس چی شد؟ گفت نه اومد شروع کرد گریه لابه کردن، منم دلم سوخت و ولش کردم رحم. یعنی حالا اون دو تا ملکه دیگه هم به شکل دیگری تا اسرائیل رو میفرسته. اسرائیل میگه که خب این هم خیلی مهمه، نمادینه که ملک مرگ میاد و در واقع او رو میخواد مرگ خاک رو بگیره و حیات تازه بهش بده. ببین اینا همه نمادین و بسیار عمیق و عجیبه. اسرائیل رو فرستاد و اسرائیل آمد و اون هرچی گریه لابه و التماس و همون سناریوهای قبلی رو تکرار کرد پیش ملائک قبلی، قبول نکرد. میگه یه دفعه کمین کرد و انداخت و یه مشت خاکی برداشت و برد میشه خداوند رو در اون کارگاه خلقت قرار داد. گفت بله بفرمایید آوردم. حالا اینو میخوان خمیر کنن که خاک خشکه، باید یه کاریش بکنن که بشه مجسمه درست کرد. میگه آب عشق خداوند، آب عشق خودش رو در این خاک ریخت. این همون جانه که میبینی در تمام اجزای وجود ما در جریانه و ما هیچ نقطه‌ای براش نمیتونیم. دقیقاً مثل خاک گلی که مثل خاک خشکی که شما آب می‌ریزید توش، در تمام اجزای خاک نفوذ می‌کنه. حالا این خاک رو شما برم دارید مجسمه درست می‌کنید و این مجسمه با همه این آب در همه نقاط این مجسمه هست. جا این روح دقیقاً یک همچین نسبتی با تن ما داره از نگاه عرفا و از نگاه ادیان توحیدی و الهی. حالا ممکنه بعضی از دانشمندان علوم یا فرض کنید نهله‌های دیگر فکری این رو قبول نداشته، اما من عرض میکنم که ادیان الهی همشون همین. خب اینو برداشت آورد و اون جرعه رو میگه تو خاک ما ریختی، یعنی این، یعنی شراب وجود خودت رو، عشق خودت رو، مهر خودت رو که شرابی بود در این وجود خاکی ما ریختی و اون رو مخلوط کردی، گل ساختی و ما رو به وجود آوردی. ساقیا بر خاک ما چون جرعه ها میریختی، داره محاکمه میکنه خدا رو، گر نمیجستی جنون ما چرا میریختی؟ اگه دنبال دیوانگی ما نبودی، اگه نمیخواستی ما رو دیوانه خودت کنی، برای چی اون شراب رو ریختی تو وجود ما، ما رو مست کردی، ما رو دیوانه خودت کنی؟ معلومه هدفدار بوده کار تو. ساقیا بر خاک ما چون جرعه ها میریختی، گر نمیجستی جنون و گر نمی جستی جنون ما چرا میریختی؟ سوال ازش میکنه. و من یه هدفی داشتید، اصلا تو میخواستی ما رو دیوانه خودت کنی، ما رو مجذوب خودت کنی، ما رو عاشق خودت کنی. کما اینکه بارها گفتی مولانا میگه تمام ذرات این عالم عاشق خدا هستن، نه فقط انسان، اتم ها هم عاشق خدا هستن و فعل و انفعالاتی که دارن انجام میدن به واسطه اون عشقه. حالا بگذاریم از اون نوره. بعد میگه ساقیا آن لطف کو کان روز همچون آفتاب نور، نور رقصنگیز را بر ذره ها میریخت. شما ببینید نور ذره ها کی دیده میشن؟ موقعی که نور بهشون بتابه. الان تو این فضای ما پر از ذراته. شما اگر نور خاصی رو یا نور خورشید رو مستقیما به اینجا بتابانید، یه شعاعی از نور خورشید، بعد میبینید که این ذرات در هوا معلق رقصانند به قول مولانا. میگه ساقیا آن لطف کو؟ اون لطف به دو معنا، هم به معنای عنایت کو، عنایت اون موقعی که یه بار کردی این کارو با ما در روز الست، یک معنای لطف هم لطافته، هم عنایت معنی میشود هم لطافت و ظرافت و صافی و شفافی. ساقیا آن لطف کو کان روز همچون آفتاب، که در اون روز، اون روز الست، مثل آفتاب درخشیدی نور رخصنگیز را بر ذره ها میریخت. اون روز الست که حالا داستان الست هم بخوام بگم باید خودش خیلی طولانیه، ولی اجمالا اشاره میکنم، اشاره داره به روز الست. میگه اون روزی که تو به صورت نور بر ما تجلی کردی قبل از این عالم وجود و عالم ارواح و عالم تجردات و خودت رو به ما عرضه کردی و گفتی که مگه من خدای شما نیستم و ما تصدیق کردیم که تو خدای ما هستی، میگه من دوباره دنبال همونم. یه بار دیگه اون حالت تکرار بشه. ساقیا آن لطف کو کان روز همچون آفتاب تابیدی نور رخصنگیز را بر ذره ها میریختی. ذره اونجا به واسطه نور پیدا شد، ذره اصلا پیدا نبود، اهمیتی نداشت، جایگاهی نداشت این هستی که خاک باشه، که وجود ماده ما باشه، میگه چیزی نیست که مهم نبود اصلا. تو اگر اون جرعه رو در اون ریختی این مهم شد، و تو اگر اون رقص رو انگیختی و اون نور رو بر این ذره تابیدی این پیدا شد و هستی پیدا کرد و اعتبار پیدا کرد. یکن نه، این فضا پر از ذراته. کی شما رؤیت میکنید این ذرات رو؟ وقتی که نور بر اون بتا، بس اون نور به اون هویت و ارزش و اعتبار و حیات داده. بله، احسن، بله دقیقا. ساقیا آن لطف کو کان روز همچون آفتاب نور رخصنگیز را بر ذره ها میریختی. کو اون روز؟ یه بار دیگه بیاد اون روز. یه کاری اینجوری با ما کردی و آشناست، ما دوست داریم که دوباره تکرار بشه، دوباره یک فضای عاشقی نو بشه و تازه بشه. دست بر لب می نهی یعنی خموش، من تن زدم. میگه من اینا رو دارم سوال میکنم از تو، میگم این کارها رو کردی و دوباره انجام بده، های اینجوری میکنی، میگه هیچ حرف نزن، ساکت باش. ببین چقدر چه حالی داره مولانا با معشوق و با خداوند یا با درون خودش. دست بر لب می نهی یعنی خموش، من تن زدم. کی خموش؟ یعنی تو حرف نزن، سوال نکن، منم تن زدم، منم سکوت کردم، منم نمیگم. خب باشه، تو میگی من نمیگم، من تن زدم، من نمیگم. مولانا زرنگتر از این حرف هست. خود بگوید جرعه ها کان بهر ما میریختی. خود مستی داره میگه که تو این کار کردی، خود شراب داره میگه که شراب آورنده ای بود. تو نگو که برای چی این کار کردی. خب سوال این بود که برای چی این کار کردی دیگه. میگه اونم جواب نمیده، میگه من جواب نمیدم. میگه خیلی خوب نگو، خود شراب داره میگه، این محال مستی من داره نشون میده که تو برش این کار کردی. خود بگوید جرعه ها کان بهر ما میریختی، ریختی خون جنید و گفت اخ هل من مزید. خون یعنی جنید عمرش رو سر در راه تو گذاشت. عمر، اگر حالا بعدا فرصت شد صحبت میکنیم که چقدر این آدم مرارت های گوناگون رو خودش تحمیل کرد تا تونست این موقعیت رو دست پیدا بکنه. و حالا بگذره، خون جنید ریختی یعنی این، یعنی او رو کشتی، یعنی او رو مجذوب خودت کردی، یعنی او رو عاشق خودت کردی، یعنی او رو نابودش کردی، اون من طبیعیش رو. خب ریختی خون جنید و گفت اخ، این اخ یعنی خوشحالی نشون داد. و احسن، بارکالله، هل من مزید، بیشتر بگیر از من، بیشتر بکش، دوباره بکش. ریختی خون جنید و گفت اخ هل من مزید، با یزیدی بردمید از هر کجا میریختی. تو هر جا که شراب تو ریخته شد با یزیدها از اونجا رویدن و بیرون آمدن. ببینید این شراب پخشه در این عالم، اختصاص بایزید نیست، اختصاص محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه هم نیست، اختصاص حضرت مسیح هم نیست، اختصاص انسان است به ما هو انسان. او فضا رو ظرفیت درست کرد، شد بایزید بسطامی، اون شد مولانا، اون شد پیامبر، و ما هم هر کدوم مستعد مولانا شدن، مستعد شمس شدن، مستعد بویزید شدن و مستعد جایگاه پیامبری. ببینید من اینو جدا کردم از هم دیگه. مقام قرب پیامبری برای همه انسان هاست. اون معراجی که مولانا گفت به معراج برایید اگر آل رسولی، یعنی همه، یعنی همه بیاید، میتونید بیاید. اما این رسالت حالا اون یه بحث دیگه، اون ماموریته. خدا میگه خیلی حال تو به پیغمبر شو، تو که این جایگاه رو تونستی کسب بکنی، بیا برو طرف من نمایندگی برای هدایت مردم. اون بحث خاص انبیاس، رو اون کار نداره. اما این ظرفیت بالقوه برای فرد انسان ها وجود داره که به جایگاه مقام پیامبری و اون مقام قربی که هست، اون دریافت هایی که از این عالم دارن راه پیدا بکنه. ولذا ریختی خونه اینو عرض کردیم، ز اولین جرعه که بر خاک آمد آدم روح یافت. ببینید دقیقا هم توضیحاتی که اول دادم، میگه اولین جرعه ای که تو این خاک خشک عنصری ریختی باعث شد که آدم روح پیدا بکنه. یعنی پس روح ریختی این تو دیگه، روح ریختی در این خاک. و این تبیین مهمه ها عزیزان، تمام تقریبا عرفای بزرگ تاریخ، انبیا، ادیان الهی رو این موضوع متمرکزن. شما در آثار بودا هم که نگاه کنید میبینید که دقیقا روی این موضوع متمرکزه که در این وجود گلین ما یه شرابی ریخته شده که اسم دیگهش روحه، اسم دیگهش جان هست، اسم دیگهش عشق، هرچی میخواید بهم نداره. زولین جرعه که بر خاک آمد آدم روح یافت، همون اولین جرعه. جبرئیلی هست شد چون بر سما میریختی، میگه بر زمین ریختی آدم درست شد، بر آسمان ریختی ملک درست شد. یعنی اینا همه عاشقان دیگه. خب اینا سمبول عاشقان الهی هستن، انسان نماد عاشقان است. یعنی گفتیم همه چی عاشقه و انسان نمادشه، برجسته نه، یعنی داره خودشو کاملا عرضه میکنه و نشون میده. شما یه گربه رو ممکنه عاشقیشو من نفهمم ولی عاشقه، و حتی از اون مهمتر ذره هم هم. اما انسان عاشق میزنه بیرون، نشون میده خودش. داره به اذان میرسیم، من یه خورده سریعتر برم. بعد میگه که میگزیدی صادقان را تا چو رحمت مست شد. میگه اول انتخاب میکردی، اول انتخاب میکردی افراد خاص رو، همونی که صحبتش کردیم مثل مولانا، که برای اونا میدادی مشروب رو که اونا ظرفیت دارن، آمادگی دارن، ولی رحمت تو مست شد. خیلی جالبه، میگه رحمت تو یه دفعه از حالت عادی خارج شد، شیفتگی پیدا کرد، وسعت پیدا کرد. رحمت واسعه که میگن اینه، میگه اونجا اتفاق افتاد، میگزیدی صادقان را تا چو رحمت مست شد. موقعی که رحمت تو مست شد، از گزافه بر سزا و ناسزا میریختی، دیگه انتخاب نمیکردی، بر همه ریختی، همه رو. حالا همه دارن دیگه، همه بالقوه این فطرت، ندای فطرت که میگن همون ندای عاشقی است، همون ظهور بودن اون شرابه، ظهور بودن اون جذبه است ندای فطرت و ندای وجدان که ما گاهی باهاش روبرو میشیم. رضا میگه که بله، اونم ببینید اونا که فطری است، بله اونا فطرتاً نسبت به یک موجود دیگری که حالا فرزند اونها تلقی میشه، اونم برای مدت کوتاهی این اتفاق میفته. حالا من بعضی از حیوانات رو خودم رصد کردم، ولی وقتتون میگیرم، مثلا گربه رو که بیشتر توی زندگی ما هست این ور اون ور دقت کردم روی مدت، دیدم این گربه تا 3 ماه 4 ماه مراقب جدی بچه هاشه. یعنی وقتی که به سمت بچه هاش بری حمله میکنه، هرچی هم کوچکتر باشن شدت حمله این بیشتر میشه. مراقبت های شدید هم داره که اینها از پناهگاه بیرون نیان، در دسترس کسی قرار نگیرن. وقتی هم که در دسترس قرار بگیرن یا به سمتشون خطری مواجه بشود، او عکس العمل نشون میده، غذای خودش رو میبره برای اونها، به راحتی میخوابونه و میخوابه و اونها خیلی عاشقانه شیر میده، واقعا آدم لذت میبره اون حالا. اما بعد از اینکه این دوره تمام شد، جنگ بین انگار نه انگار که اینا بچه این مادر بوده، هیچ رابطه دیگه نیست. سر غذا دعوا میکنن، با هم دیگه جنگ میکنن، چنگ تو صورت هم دیگه میندازن، برگشت به خول خوخوی حیوان. این عاطفه غریزی رو خداوند گذاشته برای یک دوره ای و اون دوره داره کارش رو انجام میده. حالا دست آموز هم میشوند اینها. بله، اونها عرض کردم که اینا فکر دارن، موجودات از نگاه مولانا، عقل دارن، شعور دارن، فهم دارن، همین اتفاقا آموزش پذیریشون هست. لذا شما یه سگ معمولی رو ببینید که آموزش خیلی زیادی بهش میدید. گربه رو میگفتن یکی از عرفا آموزشش داده بوده که این موقع که اینا مطالعه میکردن، شم میگرفته دستش، یه دست اینجوری میشسته این بتونه کتاب بخونه. حالا اینا هستن و حالا رفتارهای دیگه که خود شما دارید میبینید که این اتفاق میفته. یا مثلا توتی رو شما آموزشش میدید حرف میزنه و همسال این. بله، اینا تا یه حد آموزش پذیرن. بله، این ابوالحسن احوالات زیادی داره که کراماتش عرض کردم، عقول عادی اینها رو قبول نمی کنه، ولی اینها بوده که تسنبولش هم در تاریخ مونده. ایشون سوار شیر درنده جنگل می شد و شیر با او مهربانی می کرد، مثل یه مرکب رام او رو می آورد به مقصد می رسوند و هیزم می کند، بار شیر می کند، می برد می فروخت برای حمام و اینها. اما ما اون موقع ارتزاق میکرد از محل هیزم کندن و وار کردن و آوردن و فروختن شیر میومد. حالا اینا همه نمیخوام اینا رو عرض بکنم که اینا تحلیل و نگاه جداگانه ای داره. اما این ابیات رو تمام کنیم. خب، همچون موسی کاتشی بنمودش و وان نور بود. این خیلی مهمه. می گزیدی صادقان را، نگفتم دیگه، می بدادی جان به نان و نان تو را در خورد نی، آب سقا می خریدی بر سقا می ریختی. داره با خدا گفتگو میکنه دیگه، میگه تو انسان رو و جان رو، انسان که همون جان هست رو، برای نان می دادی، یعنی نان رو تبدیل به جان می کردی که میکنه دیگه. مولانا در یک جای دیگه میگه که خداوند، حالا بیتش یادم نمیاد ولی معناش این هست که میگه تو که قدرت این رو داری که نان را جان میکنی، یعنی نان ماده جامد بی جان بی روح رو، به معنای آن بی روح، این رو تبدیل میکنی به جان، به حیات، به ماندگاری، تو که همچین توانایی رو داری. اینجا هم داره همینو میگه، میگه می بدادی جان به نان، یعنی نان مبدل میشد به جان در این مسیر رشد و تکامل. تو را درخورد نی، این درخورد تو نبود، خب درخورد تو نیست این جایگاه، در حالی که شأن تو این نبود که این کار رو بکنی. تو میتونستی مستقیم این کار رو بکنی دیگه، نیازی نباشه که به واسطه، یعنی با اسباب و علل وارد بشی، از طریق نان جان رو تقویت کنی. تو میتونستی مستقیما، این کار در شأن تو نبود، یعنی قدرت این رو داشتی که خیلی کار خارق العاده تری بکنی، اما اومدی از مسیر طبیعی داری این کار رو انجام میدی. می بدادی جان به نان و نان تو را در خورد نی، شأن تو نبود که از این راه این کار رو بکنی. اما میخواد مولانا اهمیت اسباب و علل رو اینجا اثبات کنه، میگه خداوند اراده خودش رو در قوانین هستی که اسمش اسباب و علل هست جاری میکنه. ولذا میگوید آب سقا میخریدی بر سقا میریختی، آب سقا میخریدی بر سقا میریختی. خود سقا که تشنش نمیشه که، آب رو شما از سقا میخری برای تشنگان. اگر آب رو از سقا خریدی و به کسی دادی که خودش سقا هست، که اون سیرابه، اون نیازی به آب نداره، یعنی از خودت میگرفتی به خودت میدادی. که نیازی نبود به این. و بعد هم میگه همچون موسا کاتشی بنمودش وان نور بود. این هم مهمه، این همینجا دیگه توقف کنیم. میگه موسا وقتی که آمد و در اون به اصطلاح وادی صحرا دنبال آتش بود برای گرم کردن خانوادش، اینو داستان رو میدونید، اون آتش دید اونجا. وقتی هم که نزدیک شد بازم آتش دید. چرا؟ چون زبانه کشید شاخه های درختی که آتش گرفته بود یا آتش داشت. و حتی داریم در قرآن که موسی ترسید، در تورات هم هست، عقب نشینی کرد از شعله های آتش، ولی آتش نبود، آن نور بود، نور هدایت بود، نور نبوت بود. اول رو ترسوندش که خالیش کنه. خیلی اینا نکات عجیبی داره. ترسوندش که او رو خالیش کنه از خودش. وقتی که از خودش خالی شد، اون وقت گفت حالا بیا، اصلا این گفت من خدای تو، اصلا همون هر درخت حرف زد، همون شاخه های آتشین اونا صحبت کردن، گفتن که نه ترس، بیا جلو، من خدای تو هست. اینجا هم مولانا داره همین رو میگه. میگه وقتی که خالص بشید شما نور حقیقت رو میتونید دریابید. همچون موسی کاتشی بنمودش وان نور بود، آتش نبود، باطنش نور بود و ظاهرش آتش. در لباس آتشی نور و ضیا میریختی. میگه تو همچون هنری داری که در پوشش آتش نور رو در دل آتش قرار بدی. کمان که ظاهر قصه هم همینه دیگه، این آتش وقتی که روشن میشه نور از بطنش و از دلش هم بیرون میزنه. لذا در لباس آتشی نور و ضیا میریختی. روز جمعه کی بود؟ روزی که در جمع توییم. این هم معنای جمعه است که مهمه از نگاه مولانا. این جمعه و جماعت و نماز جمعه و اینا هم که در فرهنگ ما هست مقصودش همینه. میگه شما باید جمع بشید. اصلا این نماد نماز خوندن نیست که خود نفس نماز جمعه نیست که ارزش داره، که هدفی داره این نماده. نماز جمعه هدفش چیه؟ برای جمع شدن آدم ها، وحدت انسان ها، دور هم جمع شدن، با هم یکی شدن. اصلا اینجا هم همینه. میگه روز جمعه کی بود؟ ما با این روز جمعه ظاهری کار نداریم. روز جمعه حقیقی اون موقعی است که انسان ها در هم تنیده بشن و جمع بشن کنار هم، یکی بشن. اون میشه روز جمعه. و این روز جمعه اصلا نماد اونه و نماز جمعه هم نماد اونه. حالا اینا حتما بوده، حج هم نماد همینه. یعنی اینا تمام فرهنگ های بسیار متعالی است که به صورت نمادین وقتی که شکافته میشیم، این همه حول محور انسان داره شکل میگیره. همه اومده که این انسان رو انسان کنه. ما برای اون نیومدیم. این سوال بسیار مهمی است که دین برای ما یا ما برای دین. سوال خطرناکی هم. من یکی یه بار دیگه هم مطرح. خیلی خطر. چون کلن جهتگیری عوض میشه. اگر شما گفتید دین برای ما، اون موقع دین میشه وسیله مقدس و معتبری که قرار شما رو ببره بالا، روش بده، در خدمت شما باید باشه. این یه جور معنی دینه. یه اگر هم گفتی که نه من برای دین، خب اون موقع هرچی دین خواست شما بایستی همون کار بکنید. وقت دین هم که میدونید که برداشت های گوناگون ازش میشه. دین ثابت که ما نداریم. این دین حقیقی که اینان مطلقاً حقیقت دین باشه، کجا هم میگیم اسلام ناب محمدی مثلا فرض کنید، این هی داریم تخصیص بهش میزنیم، هی داریم میخوایم خالصترش کنیم. خب معلومه ناخالصه دیگه. وقتی میگیم اسلام آمریکایی مثل میگیم اسلام انگلیسی، بعد میگیم اسلام نمیدونم داعشی، وقتی میگیم اسلام طالبانی، وقتی میگیم اسلام ناب محمدی، وقتی میگیم اینا، یعنی چی؟ معنیش اینه که ناخالصی وجود داره دیگه. حالا از کجا معلومه اونی که اون حرف نهایی رو هم در مورد برداشته از این زد نهایی باشه و بالاتر از اون فردای کسی حرف خالصتری نزنه؟ خب بنابراین اینها مهمه که اگر این دوتا جهتگیری معلوم بشه و انسانها برسن به، یعنی متولیان امور برسن به این که بالاخره دین برای انسان یا انسان برای دین. آقا خداوند دین را فرستاده و انبیا و ادیان رو که انسان رو در خدمت انسان باشند برای تکامل او، برای رشد او، برای خدا شدن او، اینا ابزار اونه این کاره؟ یا نه دین رو فرستاده که آدما ابزار اون بشن؟ کدومشه؟ این خیلی مهمه. یعنی جهتگیری تاریخ رو عوض میکنه، جهتگیری مسائل سیاسی جهان رو عوض میکنه، جهتگیری مسائل زیستی انسان رو عوض میکنه. جامعه شناسی اصلا نگاهش تغییر میکنه و این خیلی مهمه. و وقت گذشت و ما بریم دیگه. پس روز جمعه کی بود؟ روزی که در جمع توییم، موقعی که حول تو جمع شدیم. جمع کردی آخران را که جدا میریختی، آخرش هم میگه این کارو میکنه که بارها مرز کردی. این روز قیامت که باز نمادین هست، همین وعده هست. وعده این است که روزی همه جمع میشنه. کجا؟ در زیر پرتو یک نور و در مقابل حضور یک حاضر که خداوند هست. یعنی چی؟ یعنی سرنوشت بشر نهایتاً به دریای وحدت باید منتهی بشه. اصلا راهی نداره. آخرش این اتفاق باید اینقدر بزن سر کله هم، اینقدر جنگ بشه، اینقدر بعد خوب تجربه بشه، اینقدر بفهمن که اینا نهایتاً راه به جایی نخواهد برد، ما باید با هم دیگه در بیامیزیم و یکی بشویم. اینو باید بفهمیم. اگر همه 8 میلیارد اینو فهمید، حالا نمیگم همش، نه اصلا 70 درصدش بفهمید، این گرما رو شما احساس خواهید کرد در جا. خداوند به همه شما سلامتی و توفیق عنایت.
خیلی ممنون.